ببینین خانم مهربان، میدونید چرا فکر کرد که من در مورد زندگی بنویسم بگم؟ به خاطر اون حرفایی که قبلا تو جمعه خودم میگفتم، به خاطر این بود که شاید حواسش نبوده، شاید من نخواسته مثلا ما خراب کنه اینجا نگفته، به خاطر این بوده که میومدم سر جلسه یادتونه میگفتم که خوبه که بچه ها همه عموما قدیمی هن و با هم دیگه خاطره داریم، میگفتم که اون کلم پلورم گذاشتم رو گاز، نمیدونم چی بشه بچه ها یادشون بمونه خاموش کنن. به نظرم اینه، اصل ماجرا اینه. دخترم فلان، بابام فلان، ببین هی ارجاعاتم ارجاعات اینجوری بوده، هی از خودش، از خود زندگی مثال میوردم، حرف میزدم درباره اینا، حرف میزدم. همه که اهل زندگی هم دیگه، مگه حالا نه الان با اون سه بزرگوار که کاری ندارم، ولی همه ما اینو داریم دیگه، همه ما یه کلم پلوی میذاریم رو گاز، همه ما یه محمد صادق تو خونه داریم، یه پدری، یه همسری، یه چیزی بالاخره. اینایی که دارم مثال میزنم، دارم میگم، سرقله هاست در واقع، قله های زندگیه. اگر نه که حالا یواش یواش میخوایم بریم تو دامنه، میخوایم بریم توی سنگریزه ها بگردیم. وقتی میگیم مثلا فرزند، فرزند قله زندگیه. حالا شما محمد صادق نشسته مجبور اینجوری حرف بزنیم باشید، اینا قله های زندگی هست. کی؟ آشان ابراهیم خلیل نشسته اونجا، شما سختش نکنید دیگه. ابراهیم خلیل خیلی کارس بزرگه، طور خدا با من دوست شد. یعنی من فقط بشینم این بنده بگم یه رفیق دارم اسمش ابراهیم خلیله، بازم جواب سلام مردم رو نمیدم، یعنی چیزی نداره، فرق نمیکنه. آره غریبی نکن، شما دیگه اولولازمی. خب آره، میخوایم بریم یواش یواش سراغ سنگریزه ها، همسر، فرزند، نمیدونم پدر، مادر، اینا قله های زندگی ما، همه درگیر، همه بالاخره یکی اینا رو داریم، چند تاشو داریم، مبتلاییم، هی مراوداتمون در موردش. و یه وقته چیزی، یه وقته باید بریم این نوشتن درباره همه چیز دیگه، آیا میتونیم اون سنگریزه هامون رو پیدا بکنیم؟ اون سنگریزه ها چی کار میکنن اصلا تو زندگی ما؟ نقششون چیه؟ کجای زندگی ما؟ چقدر این سنگریزه ها هی زیر پامون میغلطن، ما نمیبینیمشون، حواسمون بهشون نیست. از این آدمایی که دور و برمونن، از این اتفاقاتی که داره برامون میفته، این اتفاقات ساده. یه چیزی رو قبلا من میتونم بلنشم را برم، یعنی میزانسن برام نخوره، بشینم هر کاری شما بگین. آه خدا، خب بعد دیگه میخوام جدی صحبت کنم. ببینید نه میاد میاد به این موقعی که در مورد داستان، در مورد ادبیات، در مورد نوشتن حرف می‌زدیم، همیشه این حرف قبلا با هم زدیم دیگه. میگم آقا کی روایت؟ وقتی که اینجا کلمه روایت رو به کار می‌برم، واژه روایت رو به کار می‌برم، مفهوم مطلق ازش می‌گیرم، مفهوم عام می‌گیرم. منظورم اون روایت نویسی با اونا نیست. همه هر جور مدل قصه گویی، روایتگری که شما تو ذهنتون هست، داستان، خاطره، زندگی نامه، هر چی که فکر می‌کنید، اصلا اونا که چی؟ سینماست، عکاسیه، نمیدونم نقاشیه، موسیقی، همه اینا به یه معنی میتونه روایت بشه دیگه. همه اینا رو در نظر بگیریم. الان منظورم از روایت اینه، یه روایت عامه. میگفتیم که آقا روایت باید شخصیت داشته باشه. دو تا چیز داره، یک شخصیت داره، یک رخداد، اتفاق. این دو تا وقتی با هم دیگه کنار هم دیگه قرار میگیرن، روایت میتونه شکل بگیره. یعنی تازه مقدمش فراهم میشه. بریم مراحل بعدی ببینیم چی داره. مراحل بعدی باید یه نمک فلفلی اضافه کنیم، بالاخره آبدونش رو درست بکنیم تا کار در بیاد. ولی اگه شخصیت نداشته باشیم، یا اگه یادتون باشه یه جلسه مجرم ارجاع بدم، گفتیم که اگه ما بخوایم در مورد این میز هم بنویسیم لاجرم باید چیزش کنیم، باید شخصیت بهش بدیم دیگه، باید میز یه شخصیت پیدا بکنه برام. موقعی هم که میخوایم در مورد همه چیز بنویسیم، در مورد هر چیزی بنویسیم، شخصیت میخوایم دیگه. بدون شخصیت که نمیشه. اون اولین شخصیتی که ما باش مواجهیم کیه چیه؟ آره خودمونیم دیگه. اولین چیزی که میتونیم دربارش بنویسیم خودمونیم. همه چیز از ما ناشی میشه. اون چی میگه اون حدیث؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. حدیث قدسیه دیگه، درسته؟ اون که خودش رو بشناسه، خدای من عذرخواهی میکنم محضر آیه ابراهیم خلیل هم نشستیم، من بیادایی میکنم. اونی که خودش رو میشناسه میتونه دیگه تهش رو گفته دیگه، از سر قضیه گرفته، کوچولوها رو گرفته، اگه خودت رو میشناسی منم میتونی بشناسی، خودت هم میتونی بشناسی. سن اون تهش هم رفته دیگه، بزرگتر از اون نداریم که. همه آدما جمع شدن گفتن خدا رو نمیشه شناخت، همه فلاسفه و حکما و عرفا و همه رو گفتن که خیلی توش ور نرید باش، برید تو اوصافش، وصف، توصیفش، صفاتش ببخشید، برید تو صفاتش. حالا کاری با این بحث نداریم. پس اتفاقا اینجا از خود ما میفته. تا ما خودمون نسبت به خودمون اشراف نداشته باشیم، نفهمیم من کجای جهان هستم، من مواجهم با خودم چیه. خدا عاشق. من مواجهم با خودم چیه، بعد برم سراغ پدیده های دیگه، پدیده های عالم. اون بخش رخ داده حالا کجاست؟ میگه که یه برادری داریم به نام آقای پل ریکار. این آقا میفرماید که ما خودمون رو نمیشناسیم الا این که، حالا دارم اقراق میکنم اینجوری نگفته خودش، میگه که ما خودمون رو از توی روایت میفهمیم. ما وقتی خودمون رو روایت میکنیم میتونیم خودمون رو بفهمیم یا بشناسیم. یعنی چجوری میشه؟ من به تو میگم که من از شما سوال میکنم که تو آدم صبوری هستی؟ چه جوابی به من میدی؟ بهش فکر کنید؟ آره نه، یه مدل جواب دیگه. من اصلا صبور نیستم. سوال بعدی میپرسم چرا این حرف رو میزنی؟ میری تو کجا؟ آره میری تو قصه دیگه، شروع میکنی اخوات روایت گفتن، شروع میکنی روایت کردن، چون یه بار، دو بار، سه بار اینجوری شد، اینجوری شد، واکنش هم این بود. پس من آدم صبوری نیستم. خودتو برای اینکه به من به معرفی بکنی مجبوری روایت بکنی، رجوع کنی به اون روایت ها، برای اینکه خودتو هم معرفی بکنی. بعد تو این روایت ها یه اتفاق دیگه میفته. اتفاق اینه که تو درگیر زمان میشی، میری تو زمان دیگه، میری میگی من برای این که 10 سال پیش اینجوری شد زدم تو گوشه یارو، نمیدونم 5 سال پیش این اتفاق افتاد، فلان واکو جیغ زدم، فلان کردم، هی دونه دونه داری تو زمان رو در واقع رخدادها رو در طول زمان معنادارشون میکنی، میچسبونی به هم دیگه، وصل میکنی به هم دیگه، برای اینکه به این نتیجه برسی من رو به این، اولی که قبلا خودت رسیدی، خودت شناختی، روایت کردی قبلا خودتو برای خودت. با این خیلی کار داریم، با این روایت کردن خود آدم برای خودش، خودتو برای خودت معنا کردی، روایت کردی برای اینکه به معنا برسی. فرقی نمیکنه محمد صالح یا من، ما هر دو روایت داریم از خودمون. الان به از محمد صالح بپرسم که تو صبوری، اینو محمد صالح و هلما رو از جهت سن و سال میگم دیگه. محمد صالح توی 10 سالگی یه روایتی از خودش داره، ولو اینکه اون روایت رو معنامندش نکرده باشه، هنوز ذهن اونجوری آگاه نشده که بتونه معنا بهش بده. ولی اگه یه خود باش حرف بزنی، یه خود ازش سوال بکنی، پرسشگر اگر که چیز باشه، بلد باشه، باش میرسه به اون معنای، میرسه میگه پس اگه این واکنش رو نشون دادی محمد صالح، یعنی اینکه تو آدم فلانی هستی، آدم صبوری هستی، آدم، تعریفش میکنه براش. بعد اینا از کجا میاد؟ از اتفاقات خیلی ریز. اونو داشتم میگفتم، برم سراغ اتفاق. پس یه دونه من راویه، منی که قراره یه شخصیتی دارم میخوام روایت کنم، یکی هم رخ داده. اجالتا اینجا یه خواهی با رخ داده کار داریم. قبلا میگفتیم که رخ داد یعنی اون تصوری که عموماً آدم ها دارن اینه که او یه اتفاق بزرگ، یه اتفاق بزرگی بیفته که من برم اینو تحلیل روایتش بکنم. دیدین آدم ها میگن گفتش که چی، حسین منزوی میگه افسانه ها میدان عشاق بزرگند، ما عاشقان کوچک بی داستان سفلک. بعد کلی هم داستان میگه البته خود، ولی میگه من داستانم اون لیلی و مجنونه، اون نمونم خسرو و شیرینه، اون افسانه ها میدان اینا هست، ما عاشقان کوچک بی داستانیم. ولی اینکه باز دوباره هی میبینی که داره ها، حالا نمیخوام وارد بشم. نکته اینجاست که قرار اتفاق بزرگی بیفته. اتفاقا اون که کار مهمی نکرده، که اونی که جنگ شده بلند شده رفته روایت از تو جنگ در آورده، که اون که همه دارن، تو اگه میتونی برو اب نداره جنگه، ولی اگر که اون آدمی برنده این ماجرا است، اون او خدایا آقا خانم مهربان آخرین جلسه است تو رو قرآن دیگه تکرار ناپذیره، مثل کاش مثل دفعه قبل. خیلی دوستان بمونم فکر کنم. بعد چون که چیزه حتی هر جا که خانم رحمانی باشه الحمدلله وفور نعمته. فکر موقعی که اون اتفاق سادهه چیه، اون اتفاقی که همه کنارش میگذرن چیه، حالا جنگ یا نه من روزمرگی منه، من صبح خواب بلند شدم برمشتم رفتم دارم زندگی ما میکنم، نه جنگیه نه نمیدونم هیچ خبری هم تو عالم نیست، مثل هر روزم صبح بلند شدم رفتم سر کارم آماده شدم، غذا بچه رو دادم، کارامو کردم، پیشیدم و رفتم سر کار رو، همه چیزم ترافیک هم از غذا نبودم. تو آیا اون کسی هستی که بتونی، دقت کنید، تو آیا اون کسی هستی که بتونی از این قصه در بیاری، این رو روایت بکنی؟ همین اتفاق ساده‌ای که اصلا خوب کردیم بهش، اصلا برای ما علی‌الظاهر جذابیتی میتونه نداشته باشه، من چجوری میتونم به اون نگاه کنم؟ دقت کنید، ما تو این جلسه تو اونجایی که من میفهمم اینه که ما با چگونه نوشتن کاری نداریم. درست میگم خانم مهربان؟ من کاری ندارم که چجوری میخواید بنویسید که بگم اینجاشو خوشگل کن، اینجاشو نمیدونم توصیف بذار، اینجاشو شخصیت پردازی تو اینجوری کن، زاویه دیده تو بیا، اینا کاری با اینا نداره. اینا رو اگه قول بدن دوباره به اون شهر راست بدن بعدا میگم. اینجا اینکه اصلا اینو میشه نوشتش، همین اتفاق ساده رو میشه نوشت، به اون چیزایی که خودتون نوشتین به خاطر بیارید، اون چیزایی که خودتون نوشتین و از این قبیل، ولو اینکه داستان بوده، ولی اینکه روایت شخصی نبوده، داستان بوده، اونا رو به خاطر بیارین. چقدر رفتین سراغ اینا؟ اگه دوست دارید دربارش حرف بزنید و اگه دوست دارین آماده داشته باشین که بخونیدش. اونایی که میگه من از هیچی در آوردم، اصلا چیزی نبود، ولی من فکر کردم که این چقدر این تجربه ساده، این کلمات رو دقت کنید، تجربه، این تجربه ساده، تجربه روزمره رو اگه یه خورده جا به جاش بکنیم چه اتفاقی میفته، یه جور دیگه ببینیمش، یه جور دیگه، فقط همین. یا نه یه خورده درش عمیق بشیم، این که از هر طرف بگیری که همینه، ولی منم که میتونم از تو این معنا بیرون بیارم، بعد تجربه اتفاقی که میفته معناست، اون چیزی میشه از آیا میشه از هر چیزی نوشت؟ جواب بدیم دیگه، آیا میشه؟ ببین اون چه سوال به ظاهر بی اهمیت و دل جالب شد. خانم بیز خان میگه میشه، میرید نوشته هاشم که میشنوی میگه آره راست میگه طفلک، میشه همه چیز مینویسه و میشه دیگه، شد کردیم شد. خانم مهربان میگه ممکنه بشه دیگه، یه نظر دیگه بدین ببینیم، هول بدین ببینیم جلو، میشه ممکنه، الکی نگینا باید پشت وایسیم. این جلو جلو نریم دیگه خانم رسول. الان من که حرفم که ناقصه فعلا. داشتیم تازه فکر می‌کردیم حرف می‌زدیم در مورد اینکه اصلا میشه یا نمیشه. من که نقطه نداشتم
تا. همه گفتن که دقیقاً میشه. هر چیزی آقای قاضی محترم دوستم که راجع به خریدن بستنی یک نفر ما رسوندن به یک روایت امیر بود. یعنی من با این فهم اینو ما بهش رسیدیم در طی این جلسات مکرر که ما هر چیزی رو می‌تونیم روایت کنیم. کافیه که عمق بدیم بهش و خودمون رو پیدا بکنیم که دقیقاً کجا و برای چی رو داریم روایت می‌کنیم.
در مورد عمق دادن میشه خود صحبت کنیم؟ چون میخوام بگم اگه لازمه من دیگه حرف نزنم، میگید گفتن دیگه.
جسارت نکرم، میخوام بگم نه،
نه اینجا چیزی که آها یه چیزی اینجا به من آویزون کردن نمیدونم چیه. در مورد عمق میشه صحبت کنیم؟ نه جدی دارم سوال میکنم، میخوام بدونم که اون عمقه، خب همین که نمیشه یه کلمه رو بگیم ازش عبور کنیم. بله هر چیزی رو اگه بهش عمق بدیم میشه روایت کنیم. خب عمق چیه؟ یعنی چی؟ اگر که من به شما بگم که مرسی، اگر که بگیم که این شربته، من دارم اینا رو که میخوام نزدیک به اون چیزی که شما فرمایش کردین بگیم، بگیم که این شربته چون من یه قرصی میخورم یه داروی میخورم، اینا رو گفتم، رنگش منو یاد فلان انداخت، وجودش حضورش منو یاد، یعنی نیازم بهش به خاطر مثلا حالا چون نهاری بود که خوردم، دارویی بود که خوردم یا هر چی. خب مرحله بعدش چیه؟ من خواننده چرا باید بخونم؟ ببینید
موضوعی
مرسی. نکته همینجاست. این که دو تا بخش رو گفتین شما دقیقا، یه بخشش اینه این شربت رو بخوریم یا هر مسئله‌ای که حالا به قول خانم هر عمری که من با این شربت پیدا میکنم. خب چیکار کنم الان؟ این عمق برای من عمقه، برای دیگری چیه؟ قرار شده بنویسیم دیگه، خروجی همه این عمق و همه این بازی برای نوشتنه. خب مرحله بعدی چی؟ خانم مهربان مرحبا به ناصرنا فرمایش کردن که دو مدل، یکی اینکه داستانی، دقیقاً که من عرض کردم با اون بخش داستانیش کاری نداریم، یعنی اون تکنیک های داستانی برای اینکه میشه در مورد شربت آدم بشینه 10 صفحه بنویسه هرکی هم خون لذت ببره سرش هم چی گیرش نیاد. قبلا این بازی ها رو با هم دیگه یادم کردیم، گفتم که این کارا رو میشه کرد، تو بشین یه عالم بنویسی و مخاطبم فکر کنه چقدر خوب نوشتی. ولی خب مرحله بعدی چیه؟ ولی اون کلمه‌ای که گفتینه که تغییر میده ماجرا رو، قبل از اون یا حداقل موازی با اون عمق و فلان و ایناست. سلام علیکم، که اون تجربه است. یعنی من یه تجربه زیسته ای رو میخوام تبدیلش کنم به یه تجربه مشترک، بگم که تو هم بیا کنار من وایسا با همدیگه این شهر بسر رو بخوریم. اون اتفاقی توی اینجا میفته، تا این رخ نده عمق من به کار عمق ما به درم هیچ کس نمیخوره. اینو فکر کنم هر جلسه من گفتم که آقا ما نظراتمون، زندگیمون، عقایدمون برای هیچ کس توی این دنیا مهم نیست، هیچ کس، مگر اینکه یه حلقه پیدا بکنیم دیگه. مهمترین حلقه هم جذابیت، مهمترین حلقه تو وهله اول برای اینکه خط یک جمله اول بره جمله دوم جذابیت. اگه این نباشه جمله دوم نمیرسه که تازه اون بیاد با تو تجربه مشترک تو بره. بعد بگه او من چه معانی عمیقی، او این به اینا نمیرسه اصلا، تا اون جذابیت نباشه. ولی وقتی جمله اولت خوشگل، جمله دومت کار میکنه، سومه کار میکنه، بذار برم ببینم بعدی چی میگه. بعد میگه اوی داره یه تجربه داره، یه اتفاق، الان این تجربه رو میذارمش کنار اتفاق، یعنی فعلا با هم دیگه معادل میگیریمش، نمیخوام ریز بشم توش، میذارم کنار اتفاق، میگه او یه اتفاق هم افتاد. بعد میگه او حالا من یواش یواش تای قصه میفهمی که بله، یه حالا به قول خانم یه عمقی هم داره ماجرا. اینه با عمق من که بچه کی جذابه واقعا؟ از ته ماجرا نریم سرش، یعنی اون قسمت آخرش رو نگیریم بذاریم اول، بگیم عمق داشته باش پس فرد نه آقا من تو معنا نداریم. شما بدونین که بخورم اینم عمقش چجوری هم خانم بیتخام، شما قبل اینکه بنویسیم معنا براتون شکل نمیگیره؟ یعنی موقعی که مینویسین معنا شکل میگیره؟ شروع میکنید بعد معنا شکل میگیره؟ یعنی اول یه چیز رو مینویسین بعد معنا رو بهش الحاق میکنید، میگید این معناش کمه، یه خود معنا به من بده. خانم داری روی خط خیلی عجیبی داری بازی میکنی یا خانم بیتخام، چون شما متهم ردیف اول این پرونده ای، اینجا هم شکل دادگاه داره قشنگ به قول ترکا یارشیر قشنگ. خب چون شما کسی هستین که ادامه بدیم. گفتم شو دیگه از این دیگه این من دیگه چی بگم دیگه. خب خانم مهربان، خب دیگه اوضاع رو این پیشی رو سر نکن، اجازه بدین، نه شما اجازه بدین خانم، اجازه بدین خانم بیزخان. خانم مهربان در مورد خانم بیزخان بعد اینکه نوشتهشون رو خوندم بذارید مفصل حرف بزنم، چون احتمالا امروز در مورد دستشویی میخوام بخورم، اینجا که ما متوجه شدیم هر لحظه داره موضوع پیشی رو سر میشه. بخونیدش دیگه، میخونید در موردش صحبت ما میخوام چون میخوام بخواد برین جلو. به خاطر همین صحبت خانم مهربان بود که من حالا خیلی نخواستم وارد بشم. اینجا به من گفتن جلوی سر من. خب بگو. پیدا کردیم سوژه مورد نظر، پیدا کردیم. خب اگر که میگه اگه اتفاقی بی اهمیت باشه بگین. اتفاق با اهمیت یعنی چی؟ مثلا یه اتفاق با اهمیت به من بگین که تو یک هفته گذشته، ولش کن، که تو یک هفته شما گذشته شما چه اتفاق با اهمیتی افتاده؟ نشد. یک هفته.
یک هفته.
خب نه نه بارد ادامه ندیم. این نکته مهمیه. خانوم زحمت کشتن کنکور ارشدشون خراب کردن. بعدم جار زدن چون دوستاشون که از کجا میدونن ایشون خراب کرده، که احتمالا اینجوری دیگه رفته تو گروه نوشته که عقد از فلان خراب کردم، دوستان بالاخره بیخه میشه دیگه، چیکار کنیم؟
اتفاق مهم،
اتفاق مهم بود. پس اول اون اتفاق است، اون خراب کردن است. بعدم که دوستاشون بهشون زنگ زدن، اتفاق مهم ایشون تو چه روز گذشته این بوده، درست شد؟ چه اهمیتی داره برام جان؟ آقا تو رو خدا اجازه بدید بفهم. نه بگو شاید کمکش کردی. ببین این که اینا که اساس دیگه، الان نکته دعوای ما با خانم محترم سر اینه که تا اینجا باشه، این الان اتفاق بزرگ زندگی شماست، درسته؟ چه اهمیت داره؟ ببین میخوام بگم که ببخشید خانم خوشنودی اصفهانی میکنم، میخوام بگم که چی تعیین میکنه؟ یه اتفاقاتیه، گفتم مثلا قله، آدم میفهمه اتفاق بازی. شما شب میری خونه بهت میگن که اون عزیزی که تو خونه هست، میگه چه خبر؟ خب میگه که خبری نیست، دور باشه، فرداش تصادف کردی سنگین. میری خونه میگی تصادف فلان، برای شما اون اتفاقه. اگه اون روزی که میری خونه میگی خبری نیست، احتمالا چه روزی بوده اون روزی که رفتی دانشگاه، تو رفتی سر کار، تو رفتی نمیدونم همه چی روتین بوده. ببین ما الان با اون روزی که همه چی روتین بوده کار داریم. اگه نه تصادفه که تصادفه. حالا اینو چرا گفتم؟ شما میگی من کنکورمو خرابم، حد سرت چه هم میزن؟ تازه زنگ بزنم بهت تسلا هم بدم، بعد تازه اینکه تسلا بهت میدنم خودش برات او به من زنگ زدن تا چه خبر مگه؟ عرضم اینه، میخوام همینو دارم میگم دیگه. میگم که یه وقت اون دیگری میگه مایده سرت چه؟ من برادرم یه بار اومده بود خونه، این صحبت 40-50 سال پیش، بعد سر صورتش سیاه بوده، لباسا پاره، انگار که از تو چی در آورده، از تو کوره در آورده. بعد میگه که بعد به مادرم دیده گفته چی شده؟ چه اینجوری؟ گفته که ماشینم آتیش گرفت. بعد مادرم بهش گفته یه صلوات برای مادرم بفرسته. مادرم گفته خدا رو 100,000 مرتبه شد. برادر من گفته که میگم ماشینم آتیش گرفته، میگه خدا رو سر یار بابا جان، آره پسرم خودت سالمی، حالا سر صورتت سیاه شده آره، ولی خودت سالمی. این ماشین آتیش گرفتنه برای برادر من تو اون سن فاجعه بود، تو میگی خدا رو شکر. آفرین، نکته همینه. اصلا نکته همینه، دارم میگم که یه اتفاقی که برای شما فاجعه است الزاماً برای من فاجعه نیست. اصلا برای من اتفاق نیست، من مخاطبو میگم. ها تو میگی کنکور خراب کردم، من خودم چیکار کنم؟ اصلا مسئله هزاران من کنکور، ولی تو اون من کنکور را خراب کردم یه جوری روایتش میکنی برای من، یه طوری بهش باش مواجه میشی. چون اگه بگم یه جوری میترسم بری تو فضای تکنیک، نه منظورم اون نیست، یه مدلی باهاش مواجه میشی که میگم اوه شد توی جنگ با... نه 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 اون میره تو تکنیک. اگه اونو بگیم میگه که تو، اون میره تو تکنیک. یه قصه دیگه بهتون بگم. توی جنگ اول، جنگ 12 روزه، یه دوستی رو من باهاش صحبت میکردم، میگفتش که انبار نفت بالای خونه ما بود زدن. بعد میگه من لباس خیلی برام، لباس دوست دارم، کفش و لباس و اینا دوست دارم. بعد میگه ما یه گروهی داریم مثلا 4-5 نفریم، همه خارج از ایرانن و اونجا رو زدن، آتیش دم خونه ما داشت بلند میشد، حرارتش ما رو فلان. بعد میگفتم که من داشتم میگفتم تو این گروه، گفتم این اگه خونه ما رو بیاد آتیش بگیره، اگه فلان بشه لباسام، داشتم مثلا خونه زندگیمون از بین میره. دوستاش چی بهش میگفتن؟ میگفتن نگران نباش، ما برات لباس میفرستیم. اصلا از بابت چی لباست خیالت راحت بشه. برای ما موضوع به همین چیزه، یعنی که چی میفهمی چی میگی؟ یا یارو داره میگه، تو میگی من برات لباس میفرستم. بعد من وقتی داشت اینو تعریف میکرد برای من فکر کردم که الان مرحله بعدی اینه، یعنی میگه که این رفیقای چیز ما رو ببین، من میگم خونم داره آتیش میگیره، که اون میگه برای کفش و لباستو میفرستم. گفتم که این چه حسی در تو برانگیخت؟ گفت خیلی برام جذاب، خیلی خوشحال، خیلی حس خوبی به اون دست داد. ببین مواجهه آدم، بعد اون شروع که در مورد این حرف زدن، فاجعه که اتفاق افتاده اونجا، مدلی که شما دوست داری میگه من باید یه اتفاق بزرگ باشه، اون فاجعه که اتفاق افتاده خونه داره مثلا، ولی این موضوع ساده است. این حتی میشه به دیده تغییر بهش نگاه کرد که پشمک من خونم آتیش گرفته، تو میگی من لباس بهت میدم، ولی همین میتونی تو اون سوژه‌ای که، یعنی اون معنایی که بهش میده، اون معنایی که بهش میده میتونه ماجرا رو اصلا عوض کنه برای ما. ولی این پرداخت نمیشه خانم خوشنودی، چون اگه بگیم پرداخت، کلمه پرداخت رو استفاده کنیم یعنی تکنیک، یعنی اینکه من اینو یک جوری روایتش بکنم نه از یک منظری. من میگم تو نسبت به اون اتفاق بی اهمیت، به قول خانم سرامیک، به قول خانم هر چیزی که شربت خوردن، نسبت به این من از کجا دارم با این مواجه میشم؟ این که از کجا دارم با این مواجه میشم یعنی این چه تجربه ای رو در من ایجاد میکنه. این شربت ساده، اون تو دستشویی رفتن، حالا این یه خود چیزه. به این فکر کنید، یه اتفاق ساده چه تجربه ای رو در شما ایجاد میکنه. حالا یه چیز دیگه، چه خاطره ای رو در شما میسازه؟ قرار شد ما خودمون رو با روایت هایی که از خودمون داریم تعریف کنیم دیگه، با روایت هایی که از خودمون داریم. خاطره دارم چیزش اقلش دارم میگیرم دیگه، با روایت هایی که از خودمون داریم یعنی همین. چند وقت پیش تولد یکی از، مجبوریم که اینجوری حرف بزنیم دیگه، هیچ مجبورم براتون قصه بگم. چند وقت پیش تولد یکی از دوستان بود، بعد اومدن خونه ما گفتن تولد خونه. یه دوست رندی برگشت وسط تولد، طرف اصلا خیلی خوشحال فلان، گفتش که تو چه کاری کردی در زندگیت که بهش افتخار میکنی؟ یه همچین چیزی قریب به این معنی، خیلی اصلا عجیب بود. گفتش که ولی همین جمله کلیشه‌ای یه چیزی رو من بهش فکر کردم. یه همون با فاصله هم نشسته بودم داشتم یه کاری میکردم. این راست میگم، چی کار کرد؟ چی دارم که بهش مال منه بهش افتخار میکنم؟ اصلا افتخار نه، یه خود تقلیلش بدیم، ازش لذت میبرم. چی کار کردم؟ بذار آدم میارزه به نظرم سالی یه بار در معرض این سوالات قرار بگیره مواجه بشه. خوبه بهتون بگم، تحمل شنیدنشو داریم؟ من 24-5 سالم بود ماشین گرفته بودم. اون موقع مثل الان نبود 18 سالشون بیشتر ماشین خبره نبود، باید خودت ماشین رو میگرفت. بابام یه بار به من صلوات فرستادم برای بابام، الله گفتش که پسر منو ببر تو فلان جا، میتونی ببریم؟ مسیر طولانی بوده 2 ساعت رو. گفتم آره میبرم. بعد با هم دیگه نشستیم، من پدرم رو بردم یه شهر دیگه و هرگز این خاطره رو فراموش. یه اهمیت تر از این چیزی ممکنه یه پسری با پدرش رو با هم داریم بره مثلا سر زنیم، ولی هرگز اون خاطره رو فراموش نمی کنه. خاطره یعنی چی؟ کنار هم قرار دادیم دیگه، گفتیم خاطره تجربه، خاطره روایت. اون تجربه رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. بعد تو مرحله بعدی میخوام بنویسمش. تو از من سوال میکنی که چرا؟ میگم چون که باید برم سراغ روایت کردن یه سری آدما، روایت کردن خودم. میگم به خاطر اینه، بابای من اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، یه سوابقی داشتیم اینجوری اینجوری که حالا مفصله میگم، اینو فکر کنم باید در موردش بعدا صحبت کنم. و اینا باعث شد که این تجربه بر من یه معنایی پیدا بکنه. تجربه این سفر 2 ساعته با همین بر من یه معنایی پیدا بکنه، یه معنایی که به من وقتی روایتش میکنم به من یه هویتی میده، خودم رو میتونم بشناسم توش و طبعا میتونم خودم معرفی بکنم. قرارمون همون اول گفتیم دیگه، گفتیم ما خودمون رو نمیتونیم بفهمیم یا بفهمانیم جز اینکه روایت بکنیم. وقتی من اونو میفهمم، روایتش میکنم، میفهمم او پس اینم ماجرا. احتمالا چیزی شبیه اون موقعی که مثلا آدم میره پیش روانکاو و اینا که یه قصه در میارن تو بعد از قصات علیهت استفاده میکنن. مثلا نکته اینجاست، چیه؟ من کدوم حرفم علمیه خانم محترم که حالا این علمی باشه؟ سلام علیکم، احوال شما؟ خب کیا میخوان بخونن امروز؟ دو نفر، خانم مهربان سه نفر، خانم حسین مرده که اگر نخونه کار در نمیاد. شما دارید فداکاری میکنین؟ دارید چیکار میکنید؟ چی مهم نیست؟ من دارم ازشون سوال میکنم. خانم بیت خان تعمد دارم برای سوال کردم، پرسیدم دیگه. چرا میگید اگه وقت شد؟ از عشق نوشتین خب باشه، دارید فداکاری میکنید، دارید بی اهمیت جلوه میدید موضوع رو. ببینید بچه ها داریم چی کار میکنیم، اینجوری میریم جلو. این موقعی که داریم با خودمون مواجه میشیم، فرض کنید داریم با خودمون مواجه میشیم، میخواییم بفهمیم داره چه اتفاقی میفته. نه اصلا دعوا سر همینه که اصلا چیز عجیبی نیست، ولی اینجوری میشه رفت توی دل ماجرا. این که اینا رو حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم، این که من میخوام بشناسم دیگه، من میخوام اون تجربه‌ای که کردم رو بشناسم، هی باید بتونم باش مواجه بشم، باید بتونم این تجربه‌ای که کردم و خودمو. این که من الان فرض کنید من خانم صدرایی خودش این سوال رو از خودش میپرسه، میگه که این حرفی که زدم بابت چی بود؟ بابت این بود که من دارم فداکار نمیدونم، ولی این کلمه فداکاری اومد به ذهنم. هیت سوال با چه منظری من مواجه شدم؟ از چه منظری مواجه شدم با سوژه؟ خانم چیز بخونم. خب ببینید بچه ها، اگر که میخواید انتخاب کنید، یه وقتی یک آدم انتخاب کرده، اگه میخواید انتخاب کنید، یه تو این فضا انتخاب کنید. شما حکایتت شدست تو این فضایی که آیا موضوع ساده‌ای بوده، آیا موضوع کجا بود، اتفاق بزرگی بوده یا یک اتفاق ساده بوده. خانم پهلوانی یه یاد داشتین یه روایتی نوشتن که از به خاطر بیارم که رفتن کجا؟ رفتن سریلانکا. دقت کنید روزه رو، رفتن سریلانکا. کی میره سریلانکا؟ رفتن سریلانکا، توی سریلانکا رفتن توی سالن رقص، توی سالن قصه رو ببینید چقدر داره اتفاق، هر لحظه داره دارکسر میشه ماجرا. دارکسر یعنی اتفاق تر. توی سالن رقص با یک پیرمردی گفتگو کردم. اون چند روز بعد از جنگ ایران اسرائیل، اسرائیل علیه ایرانه. پیرمرد بهشون میگه، اگه درست خاطرم باشه، پیرمرد کجایی بود؟ ایرلند. انگلیسی بود، انگلیسی. مثلا ممکنه که پیرمرده مثلا ممکنه که عراقی چه بودن، ترکیهی بوده باشه، مثلا دبی، شما این کشور اطراف خودمون یا مدل خودمون آمریکای جنوبی باشه مثلا، ولی نه، اتفاقا یه جای اساسی بوده. بعد اونایی که قصه رو نمیدونن میگم الان تجهیرت میکنن، پیرمرده در مورد جنگ اسرائیل با ایران ازش سوال میکنه به محض اینکه میفهمه ایرانیه، لحظه بعدتر این که پیرمرد یهودیه، لحظه بعدتر این که پیرمرد ضد صهیونیسمه. اون همه چیزا جور دیگه، آدم اتفاق دیگه چی میخواد؟ خانم ارجمندفر یه یادمه که یه چیزی خونده، خانم مهربانم اگه اشتباه نکنم یه چیزی از کودکی داشتیم، کاپشن صورتی و اینا، درست میگم شما بودین؟ فالتو فالتو شکلات هم یادم تو داشتیم. ببینید فالتو اتفاق ساده ای بود نبود؟ اگه من خانم ارجمندفر یادمه، چون یه بارم برای من فرستاد برای یه جایی یه روایتی نوشته بود از کودکیش و حالا کودکی خودش نمیدونم داستان بود روایت بود و اون کاری ندارم. اینکه یه کودک فربهی تو مدرسه میخوان بیان وزنشون کنن چه با معلم بهت آن موضوع خیلی به نظر ساده است دیگه. امروز دخترم چی شد تو مدرسه؟ هیچی اومدن ما رو کشیدن مثلا، چی وزن کردن مثلا، معلم بهداشت اومد ما رو کنید، معلم ولی میبینیم که این برای این کش این وزن کشی برای او برای اون بچه یه معنای دیگه ای داره، اصلا یه تجربه است، یه معنی اصلا خیلی کار میکنه چون. که بعد 30 سال مثلا خب بخون خانم اولیایی. بچه ناراحت نه، اینکه ناراحت که خیلی چی نیست که ناراحت بشید یا نه، بذار اینجوری جمله رو هم تغییر بدم. دوست دارید موقعی که میخونید وسطش قطع کنم حرف بزنم یا نه؟ حالا چی نگیم؟ میبینید جمله رو چجوری قصه رو شروع کرد؟ کاملا کلاسیک. یه بار دیگه شروع کن.
سفرها همیشه پر از اتفاقات عجیبه و گاهی خطراتی هم به
همراه داشت. خب جمله بعدی؟
اما این سفر فرق
کاملا شروع کلاسیک. درسته؟ یا به خاطر بیارین؟ ادامه بدیم. داره منو ببخشید، پس یه خود وارد این بازی شدید. داره من از الان بهم میگه که میخوام ببین یه چیزی بهت بگم تا الان نشنیدی. سفر رفتی؟ میدونم یه چیزایی حالا تجربه فلان. حالا بیا ببین من چه. ادامه بدیم.
15 سالگی همون وقت ویژه بود که جادوی زمان Yeah.
18 سالگی مصری به من اولین سفرم را آغاز کردم. سفر به سال 1975 فرانسه. اولین ماموریتم کوتاه بود و باید یه نویسنده افسرده را از خودکشی نجات میدادم. هیجانم برای اولین سفر غیر قابل توصیف بود. از پاریس زیاد شنیده بودم و یکی از محبوب‌ترین مکان‌ها برای مسافرها بود. میراد که چندین بار توی زمانهای مختلف پاریس سفر کرده بود به این توصیه کرده بود که حتما به کافه پروکوف سری بزنم و یک فنجان قهوه به همراه کروسان سفارش بدم. وقتی پرسیدم اینا چجور خوراکی هستن خندید و گفت حتما عاشقش میشی. میراد توی سال 1686 شاهد افتتاح این کافه بود و یه جورایی بهش حس تعلق داشت چون اون زمان به صاحب این کافه در طراحیش کمک کرد. قبل از رفتن تمام آموزش‌ها رو درباره زمانی که برای سفر می‌کردیم رو باید دیدیم. از نوع لباس پوشیدن مردم اون زمان تا نکات مهم برای اینکه کسی بهمون شک نکنه. البته باید خوشحال باشم از اینکه یکی از قدرت‌های ما صحبت کردن تمامی زبان‌هاست. تا فقط کافی یک جمله ازش داشتم این تسلط کامل بهش پیدا کنم. وگرنه تصور اینکه قبل از هر سفر باید سر کلاس زبان‌های مردم زبان‌های مختلف نشستم برام دیوونه کننده است. بالاخره از زمان اولین سفر رسید به دروازه باز شد و من فقط 10 روز فرصت داشتم تا در اون زمان بمونم و باید تا این مدت ماموریتم رو به سرانجام برسونم. چشم بستم و وارد دروازه شدم و وقتی چشم باز کردم خودم رو مقابل برجی بلند دیدم که طبق صحبت‌های میرا اسم این برج ایفل بود و تأکید کرده بود که حتما توی شب ببینمش که یکی از رویایی‌ترین آفریقاست. با آدم‌ها نگاهی انداختم. با کمک گروه طراحی شخصیت شبیه به مردم اون دوره شده بودم و نگاه عجیبی رو نبود. سمت دفترچه راهنما آلبرت همیشه ساعت 6 عصر میرفت کافه دوبکو برای خوردن قهوه. به ساعت نگاه کردم و باید خودم رو به بولوار سن ژرمن میرسوندم. پاریس زیبا بود، اما حتی اگه زیبا هم نبود برای من که اولین سفرم رو تجربه میکردم و چند سده قبل از میلاد دهه 90 میلادی اومده بودم برام پر از شگفت بود. اما الان فرصت لذت بردن نبود. پرسو خودم رو رسوندم به دوبکو و چشم چرخوندم بین میزها. یکی در اون این شبیه تصویری بود که قبل از سفر از آلبرت به نشون داده بودن. جوانی لاغر با عینکی گرد و سیگار گوشه‌ای داشت که با سیگار بعدی خاموش می‌شد و دیگری روشن می‌شد. توی نیمکت مقابل کافه نشستم و بهش نگاه کردم. امروز قصد داشتم فقط نگاهش کنم تا کمی از رفتارش متوجه حالش بشم و فقط یکم زمان لازم بود تا پریشونی روحش رو ببینم. آلبرت می‌خواست 10 روز دیگه دم عبور بعد از خوردن قهوه در همین کافه به خونش در مومه پاریس برگرده و گردنش رو در تنابی که از قبل مهیا کرده بندازه و به عمر خودش پایان بده. امشب میخواد آلبرت تناب رو سخت بست کنه و بالای صندلی بره و تناب. اما تا 10 سال بعد هر شب چند ساعتی روی کاناپه میشینه به تناب لحظات دست و پا زدن به وقت جان دادن فکر میکنه و همین تصویر اون رو از تصمیمش منصرف میکنه. اما شب دهم تصمیم قطعی رو میگیره و صندلی رو کنار میزنه. ناکامی در چاپ کتابش، فقر و مرگ همسر جوانش چون توانایی خرید دار رو نداشت اون رو به فکر خودکشی انداخته و مأموریت من منصرف کردن اون. من باید این روزها باهاش صبح هم صحبت میشدم تا اون رو از خودکشی منصرف کنم. آلبرت بالاخره بعد از خوردن قهوهش بلند شد و سمت خونش رفت و روز اول من هم به پایان رسید. باید منتظر میمونم تا فردا عصر. برای همین اول به یکی از پیشنهادات میرا عمل کردم و سعی به کافه پروکوف زدم و قهوه و کروسان سفارش دادم. وقتی سفارشم را آوردن بوی اون نوشیدنی قهوه‌ای رنگ برایم خوشایند بود، اما تلخیش باعث شد صورت جمع کنم. نمیخواستم خوردنش ادامه بدم، اما میرا من رو خوب میشناخت و گفته بود عاشقش میشم. برای همین سعی کردم به نوشیدنش ادامه بدم و خب یکم که گذشت همه تلخش برام بی‌نظیر بود و مست بودم از بوش. ساعت توی پروکوف نشستم و حالا که شب شده بود راه افتادم به سمت برج ایفل تا به پیشنهاد دوم میرا درباره پاریس عمل کنم. یک اتاق توی هتل نزدیک به ایفل با پنجره رو به این سازه آهنی که هر مسافری از بین ما به اینجا می اومد و شیفتش می شد گرفتم. وقتی وارد شدم پرده رو کنار زدم و چشمام مست به نورهای زرد ایفل شد. ترکیبش با سیاهی شب دلبرانه ترین تصویر دنیای مدرن برای من بود که اولین سفرم رو پشت سر می گذاشتم. اما جذابیت نورهای مصنوعی شبهای پاریس زیاد دوام نداشت و من دلم برای شبهای پر از ستاره زمانم که کهکشان با زمین فاصله ای نداشت نشد. سری تک میدادم نباید از اون دلتنگ میشدم. یه تخت راست کشیدم و به ایفل زور زدم و به آلبرت فکر کردم که چطور باید از خودکشی منصرفش کنم. اگر شب دهم خودکشی نمیکرد صبح روز 11 نامه از یکی از انتشاراتهای مهم فرانسه به دستش میرسید که از کتابش خوششون اومده بود و قصد داشتن چاپش کنند. کاش آلبرت تا صبح روز روز دوم تا نهم تمام تلاشم رو کردم که وقتی آلبرت پشت میز کافه نشسته و قهوه میخوره و نفت نه سیگار میکشه نزدیکش بشم. اما وقتی پشت اون میز مینشست، قلمش رو دست میگرفت و شروع میکرد به نوشتن توی دفترش، انگار اطرافش رو نمیدید. هر کاری میکردم موفق نمیشدم و حالا روز دهم رسیده بود و من کمتر از 24 ساعت وقت داشتم. آخرین نخ سیگار رو کشید و بعد از حساب کردن پول قهوه به راه افتاد و من هم پشت سرش شروع کردم و قدم زدم. اما به اجبار مسیرش رو کج کرد به سمت ایفل رفت. وقتی رسیدم گوشه نشست و سیگاری روشن کرد. یک قوطی فلزی رنگ دستش بود و جوره جوره از آن می‌نوشید. نزدیکش شدم و فاصله ازش نشستم. از نیمرخ و با این فاصله آربرت شبیه یک مرد 34 ساله نبود. سفیدی روی موهاش ناراحت کننده بود. به هی زور زده بودم که یهو زد زیر گریه. این بهترین فرصت بود برای انجام ماموریت. آدم ها موقعی که گریه میکنند دریچه بودشون از همیشه بازتره و راحت‌تر حرفا رو قبول میکنند. نزدیک شدم و گفتم نمیدونستم دیدن ایفل میتونه انقدر غم‌انگیز باشه. آلبرت متعجب نگاهی انداخت و سریع اشکاش رو پاک کرد. گفتم خیلی دقت نکن، آشنای قبلی نداری. کمی اونورتر نشسته بودم و دیدم زور زدی به ایفل و بعد هم شروع کردی به گریه کردن. حالا که از نزدیک میبینم چشما غمگین‌تر به نظر میرسند. آلبرت کم فاصله گرفت و گفت فکر کنم فاصله سنی و مناسب این نباشه که تو بخوای به هم راست بزنی. خندیدم و گفتم او نه اشتباه میکنی، نیومدم که مخت رو بزنم. یعنی این برنامه زدن مخ آدم ها توی برنامه نیست. آلبرت نگاهش متعجب تر شده بود از لحن شاد من که به نظر مجبور میومدم. گفتم میدونم شنیدن این حرف رو برات خیلی عجیبه، شاد حتی فکر کنی دیوونم. راستش اصلا قرار نبود بیام و مستقل اینا رو بهت بگم، اما اینقدر دیوار درست محکم بود که نمیشد بهت نزدیک شد. من هم فرصت زیادی برام نمونده، تو امشب هم باید طاقت بیاری زنده بمونی. این خیال اون تمام با ترس از جاش بلند شد و گفت تو کی هستی؟ لبخندی زدم، خواستم بهش نزدیک بشم اما قیافه وحشت زدش منصرفم کرد. گفتم حق داری حرفات برام حرفام برات عجیب باشه و بترسی، یا حتی الان با داد و فریاد فرار کنی و بگی دختری دیوونه است، اما باور کن تنها کسی که نباید ازش بترسی منم. میدونم یک سال سختی رو پشت سر گذاشتی، کتاب توی که انتشارات قبول نکرد، زنت مریض شد و جونش رو از دست داد، همه اتفاقات پشت سر هم برات افتاد و تو حق داری از همه دنیا شاکی باشی و این که ازت بخوام زنده بمیشن خواسته زیادی به نظر برسه، اما میخوام به جنگی و بمونی و با همه اون کسایی که نوشتار تنین هست ثابت کنی این اکسرد فوق‌العاده‌ای بهشون ثابت کنی که باید بهت اعتماد میکردن و با چاپ نکردن نوشتار اون حرومزاده ها بودن که یه فرصت بزرگ رو از دست دادن. هیچ حرفی نزد و وقتی بهش دقت کردم دیدم چشاش باز شد و آروم گفت کی فرستاده بود این حرفا رو بهم بزنی؟ اینم یه بازی جدیده. گفتم هیچ کس، اصلا کسی هم منو فرستاده باشه که غیر از خودت خبر داره که امشب میخوای بعد از ده شب زور زدن به تمام کار رو تموم کنی. با فریاد گفت تو جاسوسی منو میکنی؟ زود باش بپرسم کی فرستادتت. از روی زمین بلند شدم و مقابلش ایستادم، دست گذاشتم روی شونش، اما کمی خودش رو عقب کشید و دستم افتاد کنارم. خندم گرفته بود، با همون لبخند گفتم آقای آلبرت برکنبوش، تو اونقدر این مدت زندگی کسل کننده ای داشته که هیچ کس دیوونه نیست بیاد برای تو جاسوس بذاره. من از یه جای دور میام، از یه زمان خیلی دور از زمان تو. تنها کاری هم که تو این زمان دارم اینم که نگذارم تو جون تو بگیری و خودتو خلاص کنی. احساس کردم یکم آروم شد و برای همین نزدیکتر شدم و دستاشو گرفتم و گفتم آلبرت به سوفیا فکر کن، اگه این روزا بود بهت چی میگفت؟ مطمئنم با یه لیوان چای میمد سراغت و دست میکشید لای موهات و پیشونیت و میبوسید و میگفت آلبرت عزیزم الان جا نزن، احتمال زیاد بیشترین خندت و فوق‌العاده ترین روزات هنوز نرسیده باشم و توی راه باشم، بس بگیرم. آلبرت با اومدن اسم همسر سوفیا و شنیدن این جملات روی دو زانو افتاد و زنگ زیر گرفت. خواستم حرفی بزنم که صدای ساعتم زنگ اول رو زد و این یعنی دروازه باز شده و من برای عبور ازش فرصت زیادی ندارم. پس دستاش رو محکمتر فشار دادم، گفتم به خاطر سوفیا جان از آن زنده بمون، تو هنوز خیلی فرصت داری برای ساختن یه زندگی جدید، پس دقیق صبر کن تا فردا صبح. از طرف یه انتشارات برات یه نامه میاد، نامه که بیشتر از یه سال منتظرش بودی، آخرین کتابتی که براشون فرستادی خوندم و خیلی خوششون اومد و میخوام باهات قرارداد ببندم. خواهش میکنم تا فردا صبح صبر کن و دست به هیچ کاری نزن. سرش رو بلند کرد، توی چشمام زور زد. این نگاه همون نگاه نیم ساعت قبل نبود، حالا توی چشماش نور میدیدم، یه نور کمرنگ بود. زنگ دوم به صدا در اومد و این یعنی فرصت زیاد شب هم بیخیال خلاص کردن خودت بشی. آرو پرسید اما تو کی هستی؟ این چیزا از کجا میدونی؟ گفتم یه مسافر یا تو فکر کنی چرش نجاس فردا صبح وقتی از خواب بیدار بشی خیال میکنی که تمام اتفاقات امشب یه رویا بوده. من دیگه باید برم. نوشیدن چای فراموش نکن. هنوز توی کابینت بالای گاز توی ظرف سبز رنگ ازش یکم باقی مونده. زنگ سوم به صدا در اومد و این یعنی باید خیلی سریع دروازه رو پیدا میکردم. دستشو رها کردم و گفتم آلبرت تا صبح زنده بمون، وقت برای موندن زیاده. و با سرعت ازش فاصله گرفتم. باید خودم رو هرچه سریعتر به دروازه میرسوندم، وگرنه برای یک سال توی این زمان گیر میکردم و بعد از برگشت توسط شورای مسافران جریمه میشدم و این برای اولین سفر فاجعه بود. دروازه پشت کافه پروکور باز شده بود و این یعنی کنترلش در پی من بود. وقتی به کافه رسیدم هنوز 10 دقیقه فرصت داشتم، برای همین یه قهوه خریدم و دو تا کروسان. با سرعت قهوه‌رو نوشیدم و با دو کروسان رفتم پشت کافه و با دیدن دروازه که روی دیوار باز شده بود وارد شدم. مثل دفعه قبل چشمامو بستم و بعد از چند ثانیه وقتی چشم باز کردم روی تپه ماه بودم و یونا اونجا ایستاده بود. با دیدنم به سمتم دوید و محکم بغلم کرد. گفت او مواظب باش لهش. گفتم او مواظب باش لهشون نکنی. یونا خودشو عقب کشید و با دیدن شیرینی‌ها و صدای بلندی زد زیر خنده. گفت وای باورم نمیشه برای من آوردیش. بهش گفتم فکر کردم وقتی دروازه برگشت اونجا باز کردی حتما یه هدفی پشتش هست. سری شیرینی رو از دستم گرفت و یه گاز محکم بهش زد و با دهن پر گفت هنوز خوشمزه است. با اینکه اومده 500 قرن قبل. هر دو زدیم زیر خنده و یونا گفت تبریک میگم فریا. فوق‌العاده بود برای اولین سفرت. یک دفعه یادم اومد که باید برم ببینم آلبرت چقدر سر خودش آورده. برای همین شروع کردم به دویدن. یونا گفت کجا؟ گفتم اتاق بوی نوبه‌ای. باید آلبرت رو ببینم. با سرعت خودم رو به اتاق بوی رسوندم. این اتاق برای ما مسافرها بود که قبل و بعد از سفر از موقعیت ماموریت کاملاً بهشون نزدیک شده بودیم. اگه موفق باشیم یه امتیاز و اگه نتونیم با موفقیت خوش و سر بگذاریم برای دو سال از سفر محروم میشیم و اگر 5 بار عدم موفقیت داشته باشیم برای همیشه به سفر رو از دست میدیم. تمام فکرم این بود که الان آبل چه تصمیمی گرفته. موفق شدم روش اثری بذارم یا نه. فقط برای موفقیت خودم توی اولین سفر نبود تمام این استرسا، بلکه با تمام وجود دلم میخواست اون نجات پیدا کنه، چون توی سرنوشتش تبدیل شدم به این نویسنده بزرگ با کلی افتخارات نوشته شده بود و همش به تصمیم امشب شرط داشت. با اتاق رسیدم روی آلبرت رو پیدا کردم. توی اتاق تاریکش بود و مثل هر شب توی اتاق تاریکش بود و مثل ده شب گذشته روی کاناپه نشسته بود و به تناب دار زل زده بود. بعد چند بار بلند شد تا تصمیمش رو عملی کنه اما پشیمون شد. توی زمان آلبرت هوا برگومیش بود و نزدیک به 6 صبح و اون باید فقط 3 ساعت صبر می‌کرد تا نامه انتشارات به دستش برسه. سیگار کشید، ویسکی نوشید که همون بوتیه نقره رنگ بود و حالا تازه فهمیدم محتویاتش چی بود. آدم ها با اون عقلشون از دست میدن. چه چیز جالبی. و توی اتاق کوچیکش راه رفت. انگار اثرات تمام حرفای دیروز من و چیزی که الان داشت میخورد و تمام اتفاقات این مدت اون رو تبدیل کرده بود به یک جمله‌ای داخل یک اتاق کوچیک. ساعت 8:30 صبح بود که رفت پشت ماشین سایپش نشست و شروع کرد به نوشتن. بعد از رفتن سوفیا همه چیز تاریک شد. قبلا هم من فقیر بودم، نوشته‌هام رو هیچکس قبول نمی‌کرد. به زندگی سخت بود اما سوفیا بود. هر بار که خسته میشدم یه لیوان چای دم میکرد و با لبخند برام میآورد و میگفت درست الان سخت اما به روزی فکر کن که دیگه خوب شد سختیا رو تحمل کرد و پاک از سنگ کشیدم. سوفیا نور زندگی من بود و لبخندش باعث میشد همه سختیا آسون بشه. اما بعد اون تحمل این زندگی برام سخت شده. دیگه کسی نبود بهم لبخند بزنه، کسی نبود بهم امید بده و بگه ادامه بده و پاک از سنگ کش. تا دیشب یه دختر نوجوان قریه که نمیدونم واقعا دیدنش یا اثرات نسلی بود همون حرفایی رو زد که قبلا سوفیا کنار گوشم زمزمه میکرد. هنوز هم دلم میخواد این زندگی رو تمومش کنم برای همیشه بخوابم، اما حرفای دیشب اون دختر عجیب بود و انگار شمعی رو توی وجودم روشن کرد برای صبر و دوباره تلاش کردن. سوفیا این من لعنتی روزها رو نمیخواست. به خاطر اون باید یه کار کنم، اما شاید نه بهترین تصمیم باشه، شاید آلبرت در حال نوشتن بود که صدای زنگ در بلند شد. در رو باز کرد و پسری رو به شده گفت بفرمایید. پسری گفت آلبرت برکنبوش.
اجازه میدید خانم محترم وجدان دارید؟
من
نه اون موقعی که گفتید تمومش کنم بده من اون موقعی که گفت تمومش کنم گفتم چقدر مونده؟
خب من نمیخوام سش آخر رو بخونم.
گفت یه صفحه مونده. نه گفت یه صفحه. بعد تو دین نداری؟ آقا یه فکری برای چشم خودت بکن.
تا اینجا میخواستم بخونم، یعنی از اینجا به بعدش رو نمیخواستم، واسه همین گفتم
یه سطح اینقدر ریز ریز نوشته که خب من
باید پروکلیت گرونه واسه همین اینجوری شده.
بعد یه دفعه همین دارم ورنزاد گفتم
آره چون تا اینجاش میخواستم بخونم، واسه همین
گفتم بخون بخون ورق زایی دیگه سر صفحه
دیگه.
چرا نمیخوای بخونی؟
چون مثلا خالیام یه فصل میشه و ادامه پیدا
می‌کنه. آها. قرار بود رمان باشه. چی بود اول بگو چی بود؟
یه داستان فانتزیه از یک جایی در جهان باستان که قبایل مختلف جادویی زندگی می‌کنن که یکی از اون قبایل که اسمش آدوره مسافر در زمانند و تنها کسایی هم
اینا که گفتی دیگه، اینا که تو قسمت بود الان گفتم این چیه؟ بخشی از رمان است؟
بخشی از یه رمان است؟
طرح یک فیلمنامه است؟
بخشی از یه رمان
عاشقانه است؟ خانم اولیایی یه زحمتی میکشید من و دو نفر از اعضای این گروه به انتخاب خودتون دعوت میکنید به یه کافه مرتب به صرف عصرانه. عصرانه در حد یه کافه و کیک، قهوه و کیک دیگه. در مورد چیزی که نوشی حرف میزنم این دو تا دلیل دارن در مورد
چیزی که نوشتم
به دو دلیل، چون من قبلش گفتم لطفا چیزی بخونید که یه ربطی به این جلسه داشته باشه دیگه. بلا نسبت اونجا یه زندگی نوشته، بلا نسبت یه امر واقعی رو ما اینجا دربارش حرف زدیم، یه روزمرگی رو دربارش حرف زدیم. گفتم آه راست میگه، آها راست میگی، آفرین، گفتم باشه. خب پس این کار بکنه. خوب این خانم شما دیر اومدی نخواست بری، اومدی نشستین دوتایی هم با هم دیگه صحبت میکنی. خب تیرون به سنگ خورد. خانم مهرم شما بخونه، هلما بعدش بخونه. اون باقی اصلا از اون باقی شروع شد. بله خواهش مانم ماجرای تو این شامل سنتو نمیشه. نه تو غرب بوده، تو با غرب بوده. آره نزدیک بود به این سنده. خانم من یه مختصر بگم اون دعوایی که ما دفعه پیشم با هم داشتیم سر اینکه بچه ها تا یه بخش عمده ای از روایت قصه ایشون داره همه چیز آره گشاد گشاد اتفاق میفته. چی بگم بشه، داره یه تایی میره، یه زمانی رو داره فشردهش میکنه. آره میخواد سریع بگه اتفاق اتفاق اتفاق. چون قبلا اینکه بهش گفتم شما بخون، اینکه گفتم بخونید چون به خاطر اون گفتگویی بود که هفته پیش با هم کردیم و اینکه گفته بودی که طرح من، چون ببین تا موقعی که داشتم طرح میدیدمش گفتم با طرح دیگه، ولی وقتی که میاد دیگه قصه میشه دیگه، پس اون قبلش چی؟ چرا قبلش اونجوری داری به من یه عالمه اطلاعات پرت میکنی طرف من، همینجوری اطلاعات داری پرت میکنی طرف من دیگه. الان میخوای صحبت کنی باید قهوه بدی بذار برای کافه. خانم رحمان بفهم. خانم رحمان لطفا بلند بخونید. بچه‌ها منم میتونم مثل رفتار کنم یا نه؟ خوشحال میشید اینکه قطع کنم؟ نه نظر شما مهمه. خیلیشونم. بس سه تا جمله اول ایشونو داشتیم؟ اولش هم یه خبری نیست. املته. اون دفعه یادمه. ببین بچه‌ها یادتونه اون جلسه ای که اونایی که بودن در مورد بعد جنگ جلسه ای گذاشتیم؟ تو اون جلسه خوندی اون کترتاتو؟ پنکیک. باشه پنکیک بود دیگه، حالا چه همشه انگار که مثلا آیه قرآن. نه تو اون جلسه بود یا بدترش خوندی؟ آره 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 یه جلسه در مورد جنگ. خانم مهرمان یه چیزی خوندن اون روز در مورد جنگ 12 روزه که میدونی اون میخواستم بگم اون پنکیک تو یاد من بود که دیدم نمیتونم اینو بگم چون ظاهرم اشتباه تو یاده، ولی این مهم بود که اینجور اینجوریش میکردیم دیگه. مهم این بود که این مونده تو اتفاق ساده مونده بر من. ما بچه حواس بسته رو من امروز آقا خانم. ببینین اتفاق ساده مونده، پنکیک مونده تو یاد من، ضد هوایی و انفجار اینو که همه هست، همه جا هست، برای همه ما رخ داده، ولی تویی که پنکیک درست میکنی و اون پنکیک رو با چی درست میکنی؟ برای تبدیل به یه تجربه میشه و از اون تجربه تو برای من معنا در میاری، برای خودت، و اون معنا و اون تجربه رو تبدیل و اون اتفاق ساده رو تبدیلش میکنی به یک روایت تحویل من میدی، میگی دست منو میگیری میگی بیا با هم دیگه پنکیک بخوریم، این تجربه منو بشنو ببین ادامه بدیم. من میخوام یه بار دیگه قطع کنم ولی دیگه از اول لازم نیست. خیلی قشنگ میذاره خود زفت کرده قبول کن. میگه که پنکیک های من میگه که میگه املت کجا گرش رو گفتم سه تا جمله اول منو وادار میکنه که فلان. میگه املت های من خوشمزه است. سه تا جمله اولو بخونیم. املت های من خوشمزه، خیلی خوشمزه، اما اینجا کار خودش رو میکنه دیگه. اما سال هاست دیگه املت نمیپزم. بالاخره یه وری میره دیگه. آره داره کار میکنه. املته ما، املت برای همه ما تجربه است، برای ما همه ما خاطره است، برای ما خب اصلا یه آدمی مثل من املت بپذیری چی میپذیری خانم مهربان؟ آخرش اینه دیگه. بعد میگه ولی خیلی وقت نمیپذم. ببین منو وارد یه اتفاق میکنه، این اتفاق اون اتفاقیه که رخ نداده، اصلا اتفاق رخ نداده که من املت نپختم. نمیگه که مثلا یه این دفعه یه املتی پختم که فلان، بعد من میرم وارد قصه میشم. حالا هر دو اینو کار میکنه. ادامه بدید. امیدوارم دیگه قطع نکنه.
اما وسط تب خوردن گلچه‌ها همین که خواستم اولین خودم رو بشنم
آسخایی میکنم ببخش دو سه تا جمله رو بخونین. یه خورده به نظرم اینجا خوبه، خیلی قشنگ گفتین، آفرین. ولی اینجوری این رابطه به تکنیک داره، متاسفانه میخوام اینو دلم نمیاد نگم. ببین موقعی که داریم عقیقه رو میگی بچه‌ها، موقعی که قشنگ گفته یعنی سی عقیقی بگونو عقیق گفتی اصلا بذار من یه خورده با این چیف کنم دیگه. آها قد جمله به این قشنگی گفتیم خوشترش دوباره شو آتش بشم نمیاری. بذار من یه خورده نرم کن، یه خورده کارو میدونی. نه بگو برو. ولی یه چهار تا بذار من یه خورده با اون کیف کنم، بذار اونو بجوم، بذار با اون عشق کنم میدونی. یه دفعه یکی دیگه نه بسرس بونیتم. آره دو تا اینجوری آفرین بریم شماشون میدونی بسه چی؟ آه پاگرد و پله. خب بچه تا الان چی کار کرده؟ چی گفته به من؟ هیچی نگفته. بچه تا الان هیچی به من نگفته. گفته چند سال پیش یه روز بهاری بود داشتم املت میپختم. اولیا یه دقیقه میتونید نه نمیگم بد کاری کرده ها، آفرین بهش. دو تا قلاب انداخته فعلا، حداقل دو تا قلاب انداخته، دو تا یا سه تا فکر کنم سه تا. یکی این که گفت اما خیلی وقت نساختم، یکی این که گفت چند سال پیش. بخون چند سال پیش رو تو بخون داستان. نه اول بعد اما چند سال نپختم. آره اول جمله بعدی رو بخون. داستان بچه ها، داستان از یک صبح بهاری، معمولی بهاری. بازم داره بازی میکنه دیگه، یه صبح معمولی. بعدش هم معمولیه دیگه، بعدش که نگفته یه دفعه. فعلا حداقل به ما نگفته موشک اومد، نگفته زمین لرزه شد، نگفته یه چیزایی داره میده، یه آتش فشان گفت. من یه ذهنم رفت که قراره اتفاقاتی داریم وارد اتفاق میشه، نمیدونم. همه چی اتفاق دیگه، پیازشو خورد میکنه، گوجهشو نگین عقیق میکنه، فلان میکنه، این همه اتفاقای عادیه دیگه. ولی منو همراه خودش برده، باز فعلا داره با تکنیکش میبره و با اون دوتا گرهی که انداخته. اما اینا یه قدی کار میکنه، دو سه تا جمله دیگه میگیم خب دیگه ولی چیکار میکنیم. یه جا خودشو گفت، روایت خودش بود، بگو اونجا رو. اولش بیهودگی میهودگی رو بگو. این هم یه حلقه، اینجا گفتم نمیدونم، ستاره، سه تا حلقه انداخت، سه تا قلاب انداخت. داره میگه بیهوده، میگه اگه قصه دوست داری زرنگه، میگه اگه اتفاق دوست داری، هیجان دوست داری، اما این دفعه نه میگه اما این دفعه اما چند سال نپختم، یعنی یه اتفاقی قراره بیاد، ما میخوایم بدونیم چرا چند سال نپخته. داره یه تعلیق ایجاد میکنه. جمله بعدی میگه که یه صبح گرم معمولی فلان اردیبهشتی. جمله بعدی میگه که اگه اینم دوست داری بیاد دارم، بیهودگی هم دارم توش. اینم یه گره دیگه، یه قلاب دیگه است، برای اینکه منو بکشه با خودش ببره جلو. املت سواله دیگه، املت چرا چه بیهودگی داره؟ آقا مثلا تو به پوچی رسیدی که برو مثلا اینکه خودکشی کن دیگه، چرا با املت چی کار داری دیگه؟ این که حیفه. بگو ادامه. گرفته چی شد؟ چرا؟ من نفهمم چرا. یکدن یه چیزی گفته من نفهمیدم، بعد دیدم نه خدا رو شکر همه نفهمیدیم. بکنم نه واقعا چی میشه؟ یه جای چی میشه؟ خب بعد هیما شما بخونید لطفا، چون دارم طرفدارتون رو بیادم. اتفاق همیشه کیه؟ بچه چقدر خوشحالم از اینکه واقعا میذارید اولین جلسه هست اومدی بذار منم یه دو کلمه حرف بزنم. چقدر خوش میدین؟ جدی؟ خب حرف مهم میخواستم بزنم. خیلی خوشحالم که آره من جدی میگم بچه یه خورده خوب نوشتن دوست داشتم الان سکوت میکردم و حرفاتون میشیدم. یه خورده خوب نوشتن یه چیزیه، خوب فهمیدن، خوب نظر دادن. حالا این که میگم خوب نه چون مثل من نظر دادین، نه من خوب نظر دادین، یعنی این که متفق القول بودن همه درباره این که من واقعا یه جایی فکر کردم نکنه من حواسم پرت شد. طفلک کلی هم تعریف کردم اولش، نکنه من یادم مثلا حواسم پرت شده یه چیزی مهم میگفته من نجبت بودم نه خدا رو شکر چیز مهمی نگفت. اشو داره کار میکنم خانم مهربان مشکی که نوشت این حرفایی که زدیم اصلاً به این معنا نیست که خانم مهربان داره کار نمی‌کنه. فقط باید یه چیزی، یه چرخنده دیگه باید بشه اضافه کنی. این حرکت راش بندازه. یه حول ریز می‌خواد. می‌دونی یه محرک کوچولو می‌خواد. همون جواب سوال ما رو بدی. چرا؟ به قول خانم کی بود گفتش که یه چیزیه که نمی‌خواد بگه. بگو دیگه. یه جوری بگو که خودت هم کیف کنی. می‌بینی مثال دارم میگم خانم فهم. آره خیلی دوست داریم دوباره یه کافه دیگه خودمون هم برام نه ایشون شد ماجره ایشون به کافه مربوطه، ماجره ایشون به قهوه خونه مربوطه. به تو هم میگم خب حالا ما بخون شما که بریم اون شیشه صد تا صد چنده برنامه شیشه
نمی
برک بدیم هلما بخونه بعد اون چیزی که شما گفتید رو با هم دیگه میدید. خسته شدم بچه ها. هلما جان شما بخون ببین. هلما جان ببخشید. جا تو عوض کنم. بگم برو عقب بشین. خوشدی اومدی دیگه، چه چه اهمیتی داره کلاس چطوریه؟ داری میبینی دیگه طفل معصوم داره شیرین زبون داره میخونه. سکوت کن. خوشدی. ببین با حسین مردی صحبت کردی. این حسین مردی تیرش بزنی صداش در میاد، تو میتونی صداش رو در بیاری. هلما جان بخون. خانم هلما، دو تا کتابی که خوندی تازگیه چی بوده؟ شعر قدیم ها خوندی چی بوده؟ این هلما کتاب نخونده اینا، کتاب بخونه که همه تو میزنه. هلما هیچ چیزی و هیچ نظری و هیچ کسی هرگز و هیچ وقت نذار که مانع کتاب خوندن بشه. این علکیه، اصلا وارد این بازی نشو. یعنی اگه میخوای ببین، یه بخشی از ذوق زدگی بچه ها و من و همه ما، هر کس که میشنوه، به خاطر اینه که میگیم که هلما 14 سالشه و اینجوری می‌نویسه. 14 سالته بود. یه بخشش اینه. خیلی خوبه. ولی اگه کتاب نخونی نمیشه. تو رو الان وقتی که میخونی با یه بچه 14 ساله مقایسه میکنیم ما. این اشتباه. اصلا همین کاری هم که ما میکنیم اشتباه. تو رو باید با هلمای یه سال پیش مقایسه کنی، با هلمای دو سال پیش مقایسه کنی، با یه هلمایی که کنار تو مقایسه کنی. یه هلما رو یه کپی بگیریم ازش، یه ایه جای دیگه بگیم ببین اینم یه هلما دیگه است. تو اون فضا باید اتفاق بیفته. الان تو می‌نویسی خیلی خوب، به قول خانم دست می‌زنیم احساساتو تبدیل به کلمه می‌کنیم فلان فلان، ولی دیگه یواش یواش وقتشه که وارد بشی توی این که آه من دیگه باید یه جاهای دیگه بگیرم. زنبوری دیگه، زنبور برم این روی گل بشینم، روی گل بشینم. حالا این گلا فرق میکنه، یه گلی کتابه، یه گلی آدم معاشرت با یه آدمه، یه گلی نمیدونم فیلمه، یه گلی اصلا یه جاهای مختلف. یه جمع کنی این شیره ها رو به من که بیاری شهدش کنی، اصلش کنی. اگر نه اصلا فکر نکن، آره مثل کتاب بنویس، اصلا مثل کتاب بنویس، ولی مثل چت جی پی تی ننویس. مثلا اینکه نمیگم مثل اون مینویسی ها، اون جرمه، اونو بگیرم باید شلاقت بزنم که چرا تو مثل هوش مصنوعی مینویسی. مثلا هفته پیش دوستی که همسن خانم محترمه، خانم شهر همسن هلمانز، و من یه پیام داد و من متوجه شدم که کاملا از چت جی پی تی براش نوشته. یه دختر چند سالشه، 14 سال. نکته اینجاست، ولی تو اصلا کتاب بذار جلوت، حلالت باشه کتاب بذار جلوت، بگو این چیکار کرده من. اصلا این یه راه توی یاد گرفتن یه هر چیزی، حالا هر چیزی توی این فضا دیگه کپی کن ازش. طوری نیست که اصلا یه استادی چطور میری کلاس خوشنویسی، کلاس آواز چیه اون ساز، میگه اونجوری بخون که من میخونم، اونجوری بنویس که من مینویسم. تو بهش میگی که نه و من نسه تو که میگن فردا میگن کپی. آره بابا کپی باید کنی هستن. خب باید کتاب بخونی دیگه، اول باید بخونی بعد بگه تو اینه. بعد اصلا دیگه تو که نمیری هر روش این اون بنویسی، که تو مثلا 10 تا آدم نویسنده مختلف رو میخونی، بعد ناغافل کتاب، بعد ناغافل یه دفعه زبانت میشه زبانم. گفتم که الان زنگ تفریح داریم. نه من خسته نیستم. نه 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 بابا نه. من کارم گیره کنم. من شرطم با شما فهم کنم. من اتفاقا یه نگاهی کردم اینم اینجا در داره به بالکن. یعنی هم نپایی گیرم. آره یه تایمی خریدم با بعد فرمایش خانوم بیجهت سوال کردم برای اینکه فکر کنم بهش. من الان تقلب کردم گفتن 8 خانوم. بعدش هم املت میدم. اگه کسی کار بعدی کرده همینجا ما بگید حل میکنیم مثلا دیگه کار به زندانی کردن نرزه. صمد بهرنگی بخون. آره هر مثلا الروز و عروسک هایش 24 ساعت خواب و بیداری. آره صمد بهرنگی رو مثلا یه دونه دو تا کتابش رو بخون. آشیم خونه بخونم. چرا؟ من نمیشه حضور زن ندارم دقیقا جزئیاتش چیه. مثلا بگم الان تو ترخون اینو گفته. مایسی های کوچولو رو خوندی؟ آره؟ آره اول اونو بخون. من مایسر کوچولو رو بخون بعد شروع کن کتاب های دیگرش. اون مایسر کوچولو کتاب مثلا شاید برای سن تو یه خورده کم باشه، مثلا اینو باید تو دبستان بخوندی. میدونی؟ آره آره اون رو خوندی. آره بقیه شروع 24 ساعت خوابی داری رو بخون. بگین اسمش اولدوز و عروسک هایش. کچلوغلی. کچلمزه. کچلوغلی نه میخوام به این چی؟ آره یه دونه کتابش رو بخونی خوبه، دو تاشو بخونی خوبه. نمیخوام به این درد سر بعد یا در مورد شرف بزنیم به اون که خوندم اینجوری اینجوری، یا مثلا بعد یواشش میریم سراغ چیزهای دیگه. سلام آمد. خب ادامه بدیم بریم خانم نرم تکلیف برنامه چیه؟ نه تمام اخیری بفهمم. بعد خانم نه با شما کاری ندارم. چی میگم؟ بعد خانم صدرایی خانم حسین مردی میخونیش. خانم محترم تا 8 ما اینجا اسیر عبیریم. ابراهیم خلیل بعد خانم بیتخان میخونم. من نه الان خانم بیتخان نمیخونم، الان خانم صدرایی میخونم. بابا من با جلسه قبل چی کار دارم؟ یه جلسه جلسه میکنیم دیگه. باشه با دو ساعت وقت مدبوب چی خانم از اولش رو بخونیم. شما هم دوست دارید قطع کنم یا دوست ندارید؟ ادامه شروع کنید از اول بخونیم. من خوابم رو گم نکردم. و یه خورده بچه دم این چیزی صحبت کنید دیگه. خوشنودیم چی؟ آلبالو پلو و گردن تا حالا خورده من بد توضیح دادم. یه فقدان رو به ما نشون دادم، من گفت یه چیزی که نیست، اون چیزی که نبوده هیچ وقت، نه اینکه از دست رفته باشه. بعد همه باش هم نبا شدیم دیگه، بعد باش هم نبا شدیم، گفتیم که آره، گفتیم که آره، گفتیم که آره. بله منی گفتیم که آره.
بعد طرف نه که هیچ عشقی به من تو کافر
گفتیم که آره، فقدانه دیگه، نیست، نبوده. به قول خانم مکرره، از هر زبانی هم که میشنویم همینا دیگه. حالا اون عشق رو میگه این فقدان، برعکس رو در اون زمانه. بعد آروم آروم آورد فقدان. فقدان چیه؟ تجربه است، اتفاق دیگه. من ندارم، من هیچ طور ندارمش، فقدانه، نیست، نبوده، هیچ وقت نبوده. من از اول دست نداشتم، از اول یه پام یه چشم چه هرچی نداشتم، نبوده، درست شد؟ تجربه است. مرحله بعدی چی بود؟ از تجربه معنا در آورد دیگه. گفت این تجربه رو یه جور دیگه هم میشه بشنه بکرده. تا موقعی که میتونه فرض کنیم تو بخش اول تمام میکرد چی میشد؟ میگفتیم عذرخواهی میکنم، اومد یه خود زنجموری کرد رفت. خب چی؟ منم که همه هم گرفتاری رو دارن دیگه، همه هم گرفتاری رو دارن دیگه. حالا یا داشتن یا دارن یا دچار فقدان شدن، یعنی قبلا با یکی رفتن کافه، الان دیگه کافه ها تحصیل، کسی نیست باش برن کافه. ولی آورد معنا رو بهش اضافه کرد. تا مرحله اول کی گفت احساس و احساس کی گفت؟ آشان خودت گفتی؟ احساس که آره، خب احساسه دیگه، در مورد چی داره حرف میزنه؟ اساسش داره در مورد عواطفش حرف میزنه، غیر اینه توقع داره چی بگه؟ ولی با این احساس دیگه اجازه بده که من دارم حرف میزنم دیگه. خب من دارم با او حرف میزنم. اسمت چیه شما؟ نسیم سحری؟ اول من اسمش رو شنیدم. همکارته، پرستاره. پس یکی بود پارسال غیبت شروع کردی؟ گفتی همکاری داریم اصفهانه؟ ببین ابوالقاسمی و ظفری شبیه هم. خب بچه اجازه بدیم. ببین میاره اون فقدان رو تبدیل میکنه به یه تجربه، میگه این تجربه، میگه خب چی الان من این تجربه رو دارم. قرار شد ما تو تجربه وقتی میخواییم بگیم مخاطب رو با همون چیز کنیم دیگه، همراه کنیم. میتونه آره بیاد اون فقدانه رو تبدیل به تجربه کنه، در موردش حرف بزنه، اشک هممون هم در بیاره، ولی تو همونجا تموم بشه، یعنی تو همون فقدان، تو فقدان تموم بشه. ولی این کارو نکرد، اول یه معنای دیگه بهش اضافه کرد، فقدان رو تبدیل کرد به چی؟ به حضور. تو الان نیست، الان هست، تو یه جور دیگه باید ببینیش. البته خب آلبالو پلو و گردن واقعا نگاه آدم زندگی عوض میکنه نظر من. ببین داره این اتفاقه میفته دیگه، بساطش رو جور میکنه، سفرهش رو میچینه، همه اون لوازمی که مورد نیازشه رو از جای مختلف میاره. به قول خانم آره، اون فقدان هم داره تو آغوش میده، دراماتیکش میکنه قضیه رو، اون بچه ها رو میاره تو بازی، میگه این اینا رو قضاشون رو بده فلان فلان، همه اینا رو جمع میکنه. آه یه چیز دیگه، یه چیز دیگه اون اولش عرض کردم خدمتتون، گفتم که ما وقتی میخواییم که روایت کنیم و تو اون روایت خودمون رو بفهمیم، این اتفاقی که الان اینجا افتاده، میاییم با زمان یه بازی میکنیم، زمان رو جمع میکنیم، به طرز معناداری به هم متصلش میکنیم. دقیقا اون کاری که توی متن خانم افتاده بود، یعنی قصه ها رو از جاهای مختلف جمع میکنه، میگه که بخواد خودش رو تعریف کنه. میخوایم الان میخوایم خانم صدرایی رو تقلب نرسیم، میخوایم خانم صدرایی رو تعریف کنیم. ببخشید تا یه مرحله میگیم خانم صدرایی عشق رو تجربه نکرده، یا از زبان خودش. برای من دوتون اسم کنم بسیم. میگه که خانم صدرایی عشق، خانم صدرایی میگه من عشق رو تجربه نکردم. میگیم چرا؟ میگه که اون جمله هایی که اول داشت پشت سر هم میخوند، کافه نرفتم، زیر بارون، اونا داره زمانه رو جمع میکنه دیگه، هی داره از زمانهای مختلف روایتهای مختلف میسازه با معنامند کردنشون، داره زمان رو جمع میکنه، هی فکس میاره من عشق رو تجربه نکردم. بعد کات میره تو مرحلهی که به یه معنای تازه رسیده، دوباره جمع میکنه، میگه اون نگاه کردن است به اتفاقات ساده. اگه قبلش اینو نمیگفت، بچه فکر کنید که میمد میگفتش که شروعش از پارت دوم بود، از حضور بود، میگفتش که من عشق رو تجربه کردم. میدونی چرا؟ چون که یه بار همسرم گفتش که بچه ها رو قضاشون رو بده بخوابون با هم بریم بیرون، بعد برد به من آلبال پلو و گردن داد. چی میشد؟ میگفتم خب چی؟ کار رو میکرد اصلا، ولی قبلش اومده به من یه چیزایی داده، منو خالی کرده قشنگ. آه خانم صدرایی اصلا داغ دل. بعد گفته برو بابا این برای این چه، این حضوره رو بیا ببین، ببین من اینجا چی دیدم، من اینجا از تو این تجربه چه معنایی، از اون یک بازی باور میکنه خیلی جذابه. بچه ها وقتی که ما روایت مینویسیم، وقتی روایت میکنیم، داریم چی رو روایت میکنیم؟ زندگی رو. وقتی میخواییم یه چیزی رو روایت کنیم، یه چیزی رو ببینیمش، باید چیکار کنیم؟ ازش فاصله بگیریم. و وقتی که اون تو اون روایته، تو اون زندگی یه معنایی اتفاق افتاده، من دارم دوباره روایتش میکنم، بازنمایی میکنم همه چیزا. بعد یه نفری، شخص ثالثی، مخاطبی میاد اونو میخونه، از اون چیزی که نوشته شده دوباره معنای جدید داره زندگی تو رو تجربه میکنه دیگه. قرار ما میگه این نبود. خانم میگه آقا من این مسیر رو رفتم، این تجربه های زمانی مکانی فلان 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 احساسی، رسیدم به این تجربه، یا با هم دیگه از این تجربه یه معنایی گرفتم، یا با هم دیگه همراه میشیم. اون حرفی که همیشه میزنیم همراه میشیم. بعد بهش میگم که ببین این تجربه این معنا رو هم توش داره ها. یه مسئله رایجی بود نقد کردن، یعنی معنایی که چیزه نقد کردن چی میگه زرین کو؟ میگه یعنی واضح کردن. وقتی ما خواهیست رو نقد کنیم یعنی واضحش بود. میگفتن یه نقد خوب، من کلی دارم نمیگم، یه نقد خوب میتونه کار رو بگیره بکشه بالا، یعنی از اون جایی هم که هست ببره بالاتر، از اون جایی هم که هست بالاترش کنه، جلوهش رو بیشتر کنه. یعنی چی؟ یعنی معنای تازه یه توش داره بیره از تو اثر. احتمالا اینو باش مواجه شدین، چه تو اثر خودتون، اگه کسی درباره حرف زده باشه بگه ای راست میگه من اینو نوشتم، ولی موقعی که می‌نوشتم حواسم نبود. چون یه تجربه مشترکی بین خانم گفتن بین همه ماست، یا زندگی خودمون یا زندگی دیگران، اگه بشینیم یه بار دیگه بخونیم، بگیم آقا می‌خوایم باهاش کار کنیم دیگه، کار داریم باهاش. وقتی که اینجا گفتن رستوران چیه؟ روباز؟ رستوران روباز؟ کافی شاپ روباز. چیکار کردی؟ کافی شاپ روباز. فیلم بزنید. من آدم باید بشینه دو ساعت برای این باره روزی گریه کنه. میگه احتمال داره خودش بگه که چی شده؟ چی شده؟ خب کافی شاپ روباز رو برم نوشتم روباز، نه بابا این داره کار میکنه، روبازه داره میره بالا، معنا میگیریم از توش دیگه. چون منم قرار شد اون تجربه رو زندگی کنم، وقتی من اون تجربه رو باش زندگی میکنم میتونم دوباره از توش معنا در بیارم، اگر نه که تو معنای خودشم پام لنگه. میگم چی گفتی؟ چی شد؟ مثلا این چی بود گفتی؟ ولی وقتی که من باش همراه میشم، تنم باش داغ میشه، تنم باش سرد میشه. اونجایی که فقدانه رو میفهمم، آها فقدانه، قصهش رو میخورم. اونجایی که حضور هیجان زده میشم، عاشق میشم، لذت میبرم، میگم او من اینجوری نیده بودم. اونجاست که من میتونم دوباره معنای سازه در بیارم ازش. ما برای اینکه هم خودمون رو بفهمیم، هم دیگری رو بفهمیم و جهان رو بفهمیم، باز دوباره نیاز به روایت داریم. ما بسیاری از مفاهیم زندگیمون رو به واسطه دیگران متوجه میشیم، به واسطه دیگران درک میکنیم، به واسطه دیگران اصلا معنا پیدا میکنه. فکر کنید که مثلا یه چیزی، مثلا مفهوم عشق، اگه دیگری نباشه که عشق معنا نداره. مفهوم دشمنی، مفهوم خشم، اگه دیگری نباشه که خشم. من تمام طول هفته تو خونه تنها مثلا، بعد بیام بگم که مثلا ببین من آدمی هم که خشمگین نمیشم، میگه تو برای کی میخوای خشمگین بشی؟ برای کی رانندگی میکنی؟ موضوعی نداری که من دروغ نمیگم. من ببین همه اینا به واسطه دیگری داره اتفاق میفته. من آدم صبوری هم. چرا تو مثلا تو چه کجا هستی که باید صبر تو محک میخوره؟ من میتونی خودتو بشناسی در مواجهه با دیگری. این هم شناخت نسبت به خودمونه، همین هم که اصلا این که پس وقتی یه دیگری هست که انقدر نقش داره توی جهان ما، توی زندگی ما، نیاز داریم بشناسیمش. شما الان میرید خونه، به شما میگن که آقا چه خبر، کجا بودی، چی شد؟ این که آره یه جلسه بود و رفته بود، یکی آمده بود سه میگفته و فلان اینا. بعد اگه اون کسی که تو خونه است، حالا هر جا من سر کارش یه خورده پیگیر کار باشه، میگه کی؟ شما رو میندازه به این ورطه که تعریف کن، خواهی تعریف از من بدی دیگه. اون آدمی که اومده بود حرف میزد کی بود؟ یه اسم میگی، یه فامیل میگی، احتمالاً دوتا خصوصیت ظاهری میگی، فیزیکی میگی. خب بعد میگی که چیه دیگه، خیلی مثلا چی میگی، واقعا خودش چی میگی، خیلی بی‌اعصاب بود مثلا. دین نداری، خوش میگی تو. بعد میگه که میگه خیلی بی‌اعصاب بود. میگه چرا، مگه چی؟ میگه چون این چونه بعدش دیگه روایته، روایتیه که تو 3 ساعت که با همین احتمالاً شما در مورد زمان حرف زدیم، زمان رو تیکه تیکه میکنی، یه بخشایش رو ور میداری، میگی که چون با خوشنودی اینجوری حرف زد، با اولیا اینجوری حرف زد، با فلان اینجوری حرف زد، این داره میشستونیم هم دیگه. میگی پس آدم فلانیه. حالا چون روایت تو گفتی، نتیجه هم گفتی، گفتی که پس داری نتیجه میدی، پس آدم فلانیه. دعوا سر اینه. اون بخش اولی که همه سرش اتفاق نظر داریم دیگه، من برای اینکه تو رو بشناسمت باید روایتت بکنم، باید اون روایت هایی که ازت دارم رو بتونم بیان بکنم، بگم این آدمه این اتفاقا این رفتارا رو کرده، اینا همش روایته تا اینجا. من متوجه منظورت شدم، ولی نه، ما دارم چیزش ملموسش میکنم قضیه رو. میتونم اینجوری بگم شما رفتین خونه میخواید امروز رو بنویسین، خوبه؟ اصلا هیچ کسی هم نیست که از سائلی نیست، بس الله سائل نیست، سوال کننده ای نیست. میخواید امروزتون رو بنویسین، آقا رفتیم و فلان شد، یا یکی اومد حرف زد، اینجوری بگیریم دیگه. خب میگیم که این رفتارا رو کرد، داریم در مورد دیگری بچه‌ها حرف میزنیم، در مورد خودمون حرف زدیم، یک کمی در مورد جهان و رویداد و روزمره و اینا یک کمی حرف زدیم کمتر، و در مورد دیگری. اینجا یه خورده اخلاقم میاد دیگه، دیگریه بالاخره اخلاقم میاد. میگیم که پس این رفتارا رو کرد، این قصه ها رو داشت، پس آدم فلانیه. درسته؟ درست داره پیش میره؟ پس او آدم چی گفتم؟ بی‌اعصابیه مثلا. درسته؟ همه چی داره درست پیش میره؟ بگیم، حرف رو زنید در بارش. خب درو آفرین دیگه بگین. شاید توی وضعیتی بوده که اینجوری، اونجایی که دارم از خود خانم صدرایی سوال کردم، گفتم چرا داری این کارو میکنی، داری فداکاری میکنی، اون یه مدل دیگه، بخوایم کشف کنیم اون آدمه رو، کشف کنیم. اصلا میتونیم کشف کنیم؟ واقعش اینه که اصلا میتونیم بفهمیم ماجرا رو، ماجرای خانم صدرایی رو، یعنی شخصیتی ها میخوام روایتش کنیم دیگه، میتونیم بفهمیمش؟ کی میتونه بگه من فهمیدم؟ خب؟ الان دارم در مورد قصه شرف نمیزنم. آره. ولی بالاخره که ما یه چیزی دریافتیم. اون عمله برای ما یه دریافتی داشته دیگه. ما فهمیدیم که آل یمین آدم بی‌اعصابیه. مثلا فهمیدیم که، یا بی این که سوال کرده باشیم، احساس کردیم که خانم صدرایی آدم فداکاریه. آدم فداکاری یا آدم فروتنیه؟ آدم فداکاریه یا آدم فروتنیه؟ عذرخواهی میکنم، یا آدم ترسویه؟ اصلا داره فرار میکنه از خوندن، میگه بذار نخونم، بذار یه جوری بپیچم به بازی نخونم. چقدر فرق میکنه اینا؟ ما داریم یه ادراکی پیدا میکنیم از او دیگه، می‌خوایم به اون ادراکم و به اون واقع، امر واقعی که هست نزدیک بشیم، بگیم که من می‌خوام بفهممش دیگه، من می‌خوام اینو بنویسم از بفهممش. ازش سوال می‌کنم، میگم فداکاری؟ میگه نه اصلا ربط به فداکاری نداره. بعد پیش خودم میگم یا ترسیده، بگید شما میتونید چیزای دیگه بگید، اصلا بیا یه چیز دیگه بگم. فداکار چیا گفتم؟ ترسو، یه چیز دیگه، فروتن. اصلا میگم بخوام نه بذار میام سراغ اینا میام، سراغ اینا میام، اینو کار دارم. خشمگینه مثلا، مغروره، میتونم بار کنم بهش دیگه. آره میگه مثلا مغروره، میگه مثلا من چی بخونم برای شما. آره اینا رو همه رو میشه بار، ممکنه که هر کدوم ما بریم بگم بچه برای هفته دیگه جلسه امروز رو بنویسید با محوریت خانم صدرایی. یعنی فرضم اینه که ما همدیگر رو نمیشناسیم، اون شناختی که خارج اینجا قبل اینجا داریم خدا رو شکر همه همدیگر رو میشناسیم، اونو نداریم. یه نفر ممکنه که مثل خانم مهربان بگه مغروره، یکی بگه آره. ملاحظه میکنه دیگه، فداکاری میکنه، یا ببین هی میشه بار کرد دیگه، همه اینا رو میشه بار کرد. یه تجربه بهتون بگم، نمیدونم حالا بعضیش رو از خونده باشن، تکرار میکنم. کلاس بغلی چه خبره؟
از
ببینید اولیا ول میکنی دیگه، اون ماجرا تموم شد دیگه. ببینید یه سفری رفتم من جنوب بندر عباس، توی قطار سه نفر دیگه غیر از من بودن. این سه نفر دیگه اون حالا من اومدم نوشتم، کاری ندارم. اولی رو که نوشتم در مورد یکیشون یه مهندس فلشکا بود و فلان و اینا، نوشتم و بعد گذاشتم توی مال کانالم و اینا. بعد فرداش به من پیام داد دست شما درد نکنه خیلی خوب بود فلان. من اصلا چجوری من رو پیدا کرد؟ شماره همونو که گرفتیم بعد من کانال رو توی بله اون بالا استوری کردم، این هم اومده بود دیده بود و فلان رو خونده بود، دیدم که خدا خوب شد فوشمش ننوشتم. این منو واقعا مواجه کرد با این موضوع که فرداش اون یکی خانمه رو نوشتم دو روز بعدش. اینجا دیگه مشتا باز شده بود دیگه، میدونستم که حواسم بود که یه جوری بنویسم که بعدا شاله نیفتم، چون که باید تعریف تحلیل میکردم، باید به یه جای تحلیل میکردم. معلوم چی بگم در مورد این آدمی که از نظر من بچه ها در آستانه دیوانگی بود، این خانم دومی ها در آستانه دیوانگی بود. چرا؟ چون با همه داشت جنگ داشت، با همه جنگ داشت. دیدم لازم نیست من ملاحظه او رو کنم، لازمه درست بنویسمش فقط. من آیا فهمم از او مطلقه؟ من فهمم از اینکه خانم صدرایی فداکاره مطلقه، قطعیه، یقینیه؟ اصلا اینجوری نیست. جایی که تردید دارم، تردید دارم. خب بخوام اینو بنویسم، با تردیدم بذار بنویسم، با ابهامم بذار بنویسم. یک نکته دوم، برای اینکه میخوام دیگری رو بنویسم با ابهام و تردیدم مینویسم اونجایی که ابهام. یه جا میگم که ببین آقای مخاطب، من ازش فلان سوال کردم فلان جواب داد، تو باشی چی فکر میکنی دربارش؟ بیا با هم دیگه همراهی بشیم دیگه، اب نداره. تو اصلا یه جور دیگه، اصلا من نظری هم نمیدم که فداکار مغرور ترسو هر چیز، من چی نمیدم. تو ولی از این سوال، از این پاسخی که داده، من گفتم کی حاضره بخونه؟ گفت اگه وقت شد من میخونم. تو از این پرسش و پاسخ چه دریافتی از او پیدا میکنی؟ چه درکی از او پیدا میکنی؟ این واقعا مینیسم بدون اینکه بخوام خودم نظر بدم، لازم نیست من نظر بدم. حالا میخوام ته قسم نشون بدم که ته قسم میخوام نشون بدم که خانم خانم صدری ببخشید من الان خانم صدری بیتر به خدا مدیونی مدیونی خانم صدری. میخوام ته قسم بگم که اگه این حرف رو زده مثلا به خاطر نمیخوام فداکاری، نمیخوام مثبت بگم، ببخشید، به خاطر ترسو بودنشه، چیکار میکنم؟ میگم که موقعی که داشت متنشو میخوند با صدای آروم میخوند، صداش میلرزید، انگار که نمیخواست مخاطبش بشنوه. یه انگار گذاشتم سر جملم، قصدارم گفتم دیگه. این تو ذهن مخاطب چی ایجاد میکنه؟ وقتی دو سه تا از اینه کنار هم دیگه، حالا کنار که میگم یعنی توی مجموعه هم داشته باشم دیگه، من میخوام تهش بدون اینکه گفته باشم بگم که آقا من دعوا ندارم بخوام صدری که، فقط نشستیم توی جمع اولین جلسه من ایشونو دیدم، دریافتم این بوده که ایشون آدم ترسویه. میخوام اینو منتقل کنم به هر دلیلی، میخوام منتقل کنم به مخاطب، دریافتم من چجوری به این رسیدم، همونا رو میارم میذارم وسط دیگه. حالا وسطش هم یه چیزی بخوام بگم، همونا رو میارم میگم. ما نمیتونیم شناخت مطلقی نسبت به کسی پیدا کنیم، چونم که در مورد خودمون، چونم که حتی در مورد خودمون هم نمیتونیم. وقتی که نمیتونیم پس به خاطر اینکه نمیتونیم شناخت مطلقی پیدا کنیم، احکام قطعی هم نمیدیم در مورد هیچ کس و هیچ چیز، حکم قطعی نمیتونیم بدیم. ترسو است. یادتونه یه چیزایی میگفتم درباره یه درباره چی میگفتم؟ هایی گفتیم؟ در مورد نشان دادن میگفتم نگید نشان بدیم این میخوره به اونجا، سر قصهش میخوره به اونجا که نگید نشان بده، به من نشان بده که ترسوه، به من نگو که ترسوه، بعد خودم سوال کن دیگه همون باید چی میخوره. کسایی که در مورد دیگری چیزی برای خوندن دارن در اولویت هم کسی هست؟ آفرین خواستم اینو بگم اتفاقا توی داستان وقتی این سوالو میکنی میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه شخصیتی که میخوای بهش بپردازی رو نمیشناسی، یعنی شخصیتی که میخوای بهش بپردازی رو خودت به رسمیت نمیشناسی اصلا، اصلا میگی که آره اینکه ترسوه بابا، اصلا تابلوه ترسوه، یعنی اصلا به رسمیت نمیشناسی که بابا اینم این شخصیتی هم که من میخوام بسازمش شخصیت پیچیده است، یه شخصیت واقعیه، پس نمیتونم باش به مثابه یک عروسک رفتار بکنم، به مثابه آره نمیتونم این کارو بکنم، مثلا یه جوری بنویسم که مخاطب بفهمه که این یه شخصیت واقعیه، نه اینکه من بگم خب من قهرمان صفحه‌ام، قهرمان روایتم و دلم میخواد که اینو ترسو نشونش بدم، ترسو منه این. نه اینم پیچیدگی داره. وقتی که یادتونه یه چیزی قبلا بهتون فکر کنم گفتم در مورد بالزاک رفت یه نمایشگاه نقاشی، بالزاک میره یه نمایشگاه نقاشی برای چند بار، خیلی وقت این خاطره رو من نشنیدم، رفت یه نمایشگاه نقاشی و به نقاش گفتش که تو این کلبه‌ای که اون ته کشیدی چند نفر زندگی میکنن؟ گفت شما نمیدونم، زن و مرد و بچه‌هاشون هم دیگه. گفت نهارشون چیه؟ حالا یه سیراب شیرزون یا آبگوشت چیزی گذاشتن دیگه. بالزاک توش این که گفت همینه که اون دودی که از دودکش خونه میاد بیرون برای من واقعی نیست، حسش جون نداره، روح نداره، چون تو نمیدونی اونجا غذا چیه، نمیدونی تو اون خونه قصهشون چیه، شادیشون چیه. با شخصیت اینجوری باید مواجه شد، شخصیت که بچه ها شخصیت که میخواییم بسازیمش، شخصیت داستانیه، مال منه، من هر کاری دلم بخواد باش میکنم، ولی به رسمیت بشناسیمش، با شکوه ببینیمش. ببین یه بخش چیزش که استفاده کردن از همین واژه های در واقع ابهام دیگه، تردید و ابهام و ایناست که من الان شاید و اگر و اما و همین هست، یه بخشش اینه، یه بخشش خود خوب کار میبره دیگه، این تردید خودت توی بیانه، توی یعنی میدونی نمیتونی بگی خب یه دونه انگار میذارم، شاید میذارم، شاید ترسیده است، شاید ترسو است، شاید مغرور است، یه دونه نمیتونی بگی اینجوری که همش پیش نمیره که، داستانت یا روایتت پر میشه از این کلمات، ولی یه وقتی باش بازی میکنی، ورزش میدی، همون ابهامی که برای خودت رو، و وقتی که بشینی کنارم بچه به مخاطب باید اعتماد کنیم دیگه، چاره ای نداریم، نه اینکه چاره ای نداریم، به فهم مخاطب، به ادراک مخاطب، وقتی لازم است توضیح بدیم، بذار رهاش کن دیگه، بذار بره، بذار بره کار خودشو بکنه، متن ها، بذار متن بره کار خودشو پیدا میکنه، کار خودشو پیدا میکنه. در مورد دیگری کسی چیزی داره بخونه؟ یه آدم دیگه خانم بیزخان بفهمید مرسی. خانم بیتخان آماده این؟ دست شما درد نکنه. من یه بار یادمه که به شما گفتم داستان بنویسید، درسته؟ یعنی دو بار گفتم. عجیبه که داستان بنویسید. نه اینا که چیزه، اینا که شما کار خودتون رو بکنید، شما کار خودتون رو بکنید. شما کار خودتون رو، شما تو داستان نویسی به نظر من خیلی موفق ترین تا اون چیزی که ازش به عنوان روزمره نویسی یا روز نوشتینا. به هر حال ما شما رو با جنبه فانتون شناختیم دیگه، ببخشید ما چی کار کنیم؟ شما هر دفعه اونها رو خوندیم نمیدیم ما با اون شما رو چیز کردیم، ولی شما توی داستان به نظرم خیلی موفق ترین و این هستا این جوریه واقعا. همون خانمی که اون ته نشسته، نمیدونم چرا رفت اونجا، همون خانم محترم خودش مشاله گشت پیدا کرد و اتفاقات خوبی میفته. اونم همینجوری، من هر وقت روایت می‌نویسه میره تو در بیار. این به معنی نیست که بچه مطلق نیست اصلا، یعنی که تو نمیتونی روایت بنویسی، این نیست. تو فعلا قلمتو توی داستان گرم کن، یه وقتی هم روایت می‌نویسی. الان اصلا مسئله نیست که من اینو میتونم اونو نمیتونم نداریم که، مگر اینکه دیگه خیلی آدم متمرکز باشه روی یه چیزی، بگو من میخوام داستان بنویسم، من میخوام جستار بنویسم، من میخوام روایت، و مگر اینکه اونجوری باشه. ولی توی آره مرسی دست شما درد نکنه. بخون خانم محمد ابراهیم، بخون. وقتون تعم نشستی منو تعمه داشتی. صرف لکه خودش هم چی نمیگه، میگه باشه میخونم. این جرمتو کم نمیکنه دیگه. وقتی در وا کردی اومدی تو کیپ و چایش هم خوردی، دیگه نمیتونی بگی آ اینجاش فعلا. الان خانم معینی بیرامی آسان بچوش تا سن یالا بفرمایید آقای ابراهیم. آره واقعا امروز دیگه هر کاری کردم کردم. بی وجدان مدرسه بودی نمی اومدی؟ این وقت دیگه اگه من جلسه داشته باشم باید باشه. تو ترک نبودی هیچ کس تو جلسه تو من؟ بخون آقا باورد هاشیه نشو بخون. بخون آقا.
بهترین و شیرین ترین مزیت خودم و خانواده‌ام رو مادر بزرگم می‌دونم. درباره این ماجرا خیال پردازی میکردم که دیگران ببینند خوش به حال فلانی و خانومش با این مادر بزرگ. مادر بزرگ برای من فقط یک آدم دوست داشتنی نبود، بخشی از آینده‌ای بود که در ذهنم ساخته بودم. حتی در رویاهای جوانی هم برای آینده‌ای که قرار بود با همسر و خانواده هم بسازم جایی برای او تصور کردم. مادر بزرگ اما زمستان 98 رفت. من تا قبل از آن معنی حسرت را نمی‌دانستم، اما خب به قول آقای قنبی، یکی از شاگردان علی صفایی، تقدیر پروردگار خیلی و باز متفاوت با تقدیر ماست. خدا تقدیر می‌کند و گاهی این تقدیرها با ما هماهنگ نشده است.
مرسی. آقای خلیل، ابراهیم خلیل، ببین، متاسفانه با فرینا موافقم. متاسفانه نه، اینکه با من موافقم، خودش علاق داره. ببین، میری؟ ببین، بچه در مورد چی صحبت کرد؟ بگو؟ خب، در مورد مادر بزرگ صحبت کرد؟ نه نه، الان رو اون سه تا بیایم حرف بزنیم. در مورد خودش حرف زد، در مورد جهان حرف زد، در مورد مادر بزرگ حرف زد. در مورد دیگری، مثلا مادر بزرگ دیگریه. به نظر من در مورد هیچ کدوم حرف نزد. چی گفتم؟ کمک هم کنید به من بگین، یعنی دوست دارم بگین که آره اینجا ببینین رو گفت. ما از مادر بزرگش چی گرفتیم؟ چی به ما داد که مادر بزرگ من این بودم که من خودشو بدم؟ به صرف مادر بزرگ بودن، یعنی این عنوان اگه اطلاق بشه حله، مادر بزرگ تموم. نسبت من با او چیه؟ اینجا دقیقاً اون بحثیه که الان کردیم دیگه. من یا باید خودم رو ذیل یکی دیگه تعریف بکنم یا او رو تعریف بکنم دیگه. ها؟ اینم آره، اینم آره، میدونی خانم صدره، میدونی خیلی به نظر این متن میتونه زیبا باشه. یه نفر یه بچه بید خودمون بسازیدش، ابراهیم خلیل رو بید خودمون بسازید. آقا ببین، ایراخ من دیگه جوان، ببین یه آدمیه، یه مادر بزرگی داشته، از بچگی اینو دیده، بعد بچه چرا این میگه که من دلم میخواست ازدواج کنم، بعد دست زنم رو بگیرم برم خونه مادر بزرگم؟ بابا این خودش ته روایت خیلی ساده است دیگه، هیچ اتفاق مهمی نیست. بابا خب چی؟ اصخایی من خیلی چیزی هستی، با چی مثلا چه اهمیتی داری که این کار بکنی؟ اینجا نه، اینجا یه بخشش اونه ها، این دوتا تعریف باید با هم انجام بشه. یعنی تو چی دیدی تو اون پیرزن؟ که تازه ببینید اگه گذاشید من دو کلمه دو تا جمله بدون درد سر بگم خب حواست شما رابطه تون خواست ها، حواست باش. سال دیگه هم بالاخره مدرسه ای هستون. جدی؟ آفرین، خیالم راحت شد. بچه ها آقا تو رو خدا بذاری من کارم رو بکنم. آقا این نسبت عجیبه، نسبت من با دیگری اینجا حیرت انگیزه. تو چرا نگفتی که آقا من با مادر بزرگم چقدر میتونم قصه بسازم؟ چرا باید محمد ابراهیم خلیل باید چرا باید به این فکر کنه که من زن بگیرم زنه رو بردارم ببرم؟ تازه از این پیچیده تر خانواده زنم بگن که خوش به حال این زنه که رفتش زن فلانی شده که اون زنه یه مادر بزرگ چه تو مشتاق شدیم مادر بزرگش رو بشناسیم. خیلی پیچیده از قضیه. کاش میشد اینو دوباره بنویسیم، یعنی میشه دوباره بنویسی در واقع، کاش میشد ما دوباره بشنویم بخونیمش. تو یخت وا شد رفتیم اینجا زبونت وا شده. خب یه سوالی نکنه احساس کنم همین الان دروا کردی اومدی تو بابا برای اصلاح تو تو به من بگو، من شاگرد، من از شما، من انا سائل، تو به من بگو چی کار باید بکنم؟ جوابش پیش توه. آخه خب من با دیوار که نسبت نداره که، خدا رحمت کنه مادر بزرگی شد. این چیه که من انقدر شیفته اینم؟ مرحله بعدی من کجام، کجای من با این درگیره؟ کجای من با این درگیره؟ بعد دوتاشو من پیدا کنم دیگه. اگه نه بگه این شاه، سلطان، هرچی، بزرگ، همه اونا رو بهش بگه و من متقاعدم. ولی یه جایی باید تو خودش خالی بذاره. این پیرزن، این جای من. نگو زن. یه جا گفتی زن، آره؟ نگو زن. یه جایی باید تو خودش یه حفره پیرزن دیگه. کی گفت چی بگه؟ آه شما گفتی، یه من دیگه. نه از کیک زده هم بود. بابا فرینا یه حفره باید بذاره برای من که اون من بفهمم این گیرش کجاست. محمد ابراهیم بابا، محمد خلیل به خدا حروم چیز دیگه بهش بگید. ابراهیم خلیل من به جای تو بودم این کار رو نمی کردم. من به جای تو بودم ارجاعش نمی دادم به یه اثر دیگه، مخصوصا به شعر. ولی خب من به جای تو نیستم دیگه، تو اونجا نشستی، تو با آدم بزرگایی، من آدم عوامی هم نشستم اینجا. بفهمید بفهمید خانم بیرانی، خانم حسین مردی و خانم خوشنودی و خانم ذوالفقاری آماده باشن، بعد خانم آبل حسین، خوشنودی، حسین مردی. راستشو بهت بگم، من گفت من میخوام بگم دیگه، به من بگو راستشو بگم یا نگم. دوست دارم بخونی، یعنی مشتاقم که بخونی و دوست داشتم ارجمندفر بود و میخوند. یعنی اگه به من میگفتن تو این جلسه، میگفتم حسین مردی ارجمندفر، مشتاق بودم شما دو نفر بخونید. چی بیاد بالا؟ آه من پذیره خیلی دوست دارم. پذیرهی که اجازه نمیخواد کرد. هلما بهت افتخار میکنم، هرچی گفتم دروغ بود. تو بی‌نظیری هلما. خب خانم محترم، شما اسمتون رو بگین یه بار دیگه. آه جانفه، یه ایساری تو ذهنم بود. بفهمید، بذارید پخش کنم، پذیرایی بشه. از اون حلوه ها سلما؟ آه بعد شلوم آی خامنه ای بردیم. خیلی نه. خیلی خود عجله کن. بعد دو کنید. وقت داره میگذره دیگه اینجا. آها اون آقایونو یادم افتاد. خب بفهم. فکر کردن همه رفتن و جلوی در بیرون در طرف داشت میگفتش که بفرمایید داخل، ایشون میگفت حوصله جر و بس ندارم. یه دونه کافی بود تو رو کدوم باشون. چرا انقدر حالا شما بی اعصاب بودین؟ ببخشید البته این سراحت هم. بارن بعدش دیگه استعفا دادن و نیومدن. گفتن ما اینجا تأمین جانی نداریم. براشون سبد بافتیم؟ خوب میشه ببینیم ما. دادیم درشون. ما چی کار کنیم؟ سبده. زنده باشیم بزرگان شما. انشالله. نه اخ به خدا. خب بخونید خانم ایسار. میشه بخونیم؟ چیزی عوض نمیشه، بخونیم. من بسارم. خواهش رو بگم. خواهش رو بگم. بخون دیگه بابا. بخون دیگه دیونه اون کرده. میانه بالا پایین کردن کانال ها. یه خب بلندتر لطف کنید چون خانم خوشنودی صحبت میکنن نمیشه باشه. جمعیت چی؟ جمعیت خب روایت دوم هم داره؟ خب اولا که خدا رو شکر این حلوایی که خوردیم خانم هم خوندن جور شد با هم دیگه، حلال شد. خانم هلما دست رو درد نکنه، بی نظیر. خانم ایثار شما می‌خواستی چی بگی؟ خب چه اهمیتی برای ما داره این منظرت؟ برای مخاطب دیگه، ما یعنی مخاطب. خب الان شما مشاهدت رو گفتی، خب خب توصیف کنی، بعدش توصیف کنی چی میشه؟ خانم ایثار، خانم جان نصریم، اون چیزی که شما دیدی برامونش اهمیتی نداره. ما یا رفتیم دیدیم، یا تو تلویزیون دیدیم، یا تو اینستاگرام دیدیم، یا دوستمون اومده تعریف کرد. باشه الان دارید میخونید برای ما دیگه، من با الان کار دارم. برای ما هیچ اهمیتی بچه ها نداره. برای ما، من مخاطب ها، بچه ها اون چیزی که ما میبینیم برای مخاطب مهم نیست. اینو بهش آگاه باشیم بگیم. نظر ما، ایده ما، تفکر ما، احساسم، احساس. بابا به خدا برای مخاطب مهم نیست ما الان غمگینیم یا شادمانیم. اصلا مهم نیست. من روی نوشته های چیزایی که مربوط به اینجور موضوعات میشه یه خود حساسیت دارم یا حساسیت پیدا کردم به واسطه اینکه بالاخره امر مهمیه دیگه. وقتی داریم در مورد گفتم در مورد نمیدونم نبودیم شما یه اتفاق روزمره عادی حرف میزنیم بلطوری هم در نیمد دیگه نشد. یه وقتی داری بالاخره در مورد یه موضوع حرف میزنی که حداقل برای یک نفر و اطرافیان اون یک نفر چهار نفر دیگه مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب بابا این امر شکوهمندیه، آخه متناسب با خودش باید مواجه بشه. وقتی میخواید بچه ها بنویسیم بگیم که این قراره چی رو تغییر بده. آقا جان در مورد همه چیز میشه نوشت، اما قراره چی تغییر بکنه با این نوشته؟ تو میتونی چیزی رو تغییر بدی؟ اینو اینجا اینجوریش کنی، آه اینقدر تغییره، نمیخوایم جهان رو عوض کنیم، نمیخوایم بریم بیابونای آفریقا رو گل بکاریم، ولی میتونی اندازه یه تغییر کوچیک بدی به این؟ به جهان پیرامون خودت، به آن کسی که میخواند، اگه میتونی بنویس. یا اینکه میتونی بنویس شاید درست نباشه، جوری بنویس که این اتفاق بیفته. قلیان احساس که چی بشه؟ من شیون کردم، زدم تو سرم، گریه کردم، خوشحال شدم، عروسیم بود، طلاق، چیکار کنم خوشحال بودم؟ خانم گفتم که من ارشد قبول نشدم، خب چیکار کنم؟ انقدر گرفتاری دارم مونده برسم به ارشد تو. من چه اهمیتی داره ارشد قبول نشه؟ طفله که اولش یه چیزی گفت. میدونی که داری جرمتو بدتر میکنی دیگه؟ به مخاطبت نمیتونی بگی متن بعدی رو باید بخونی. اگه به عنوان مخاطب نظر ندی به عنوان چی میخوای نظر بدی؟ اول اینو من تنها راه همینه فکر کنم، راه دیگه ای نداری. بگو.
میخورم یا نه؟
من نصری دفاع نکن. من نصری دفاع نکن بابا دیگه. اینا الان آدم های حلوا خوردن دارن باید اینجوری صحبت میکنن. نه خوب کردی خوندی. ببین خانم جانساری، شما برای من بسیار قابل احترام، بسیار قابل احترام، قطعا با زبان منم آشنایی دیگه. من چون آشنایی اگه اولین بار بود میدیدم انقدر ازت تعریف میکردم، ولی چون آشنایی قبلا با هم صحبت کردیم، مثلا ببین چقدر از ذوالفقاری تعریف میکنم. نکته اینجاست که من برام مهمه که شما چیز خوب بنویسی. به خاطر دعوام سر اینه. بهت دارم میگم که چیز خوب میخوای بنویسی این مدلی میشه. من مطمئنم که شما اینو میذاری توی کانالت یا سامان گذاشتی و مطمئنم که هزار نفر من برات دست میدن. شک ندارم. ولی برای من ذره اعتبار نداره. برای من که میگم تاکید میکنم، اما نه من آل یمین، من مخاطب. من مخاطبی که فاصله رو باهاش حفظ میکنم. یعنی میگم من عاطفی قرار احساسات منه که من نمیذارم شما به همین راحتی باید بر بری باش کرد. قرار نیست این اتفاق بیفته که اون یک شنبه معروف، اون یک شنبه هولناک، حالا خیلی اونجا بودن، همه رفتیم اینا رو دیدیم همه، ولی من چی اضافه میکنه منو؟ چی باعث میشه من یه چیزی بنویسم؟ من داشتم از خیابون کشاورز پیاده میرفتم پایین. خیابون کشاورز میشه دیگه، مثلا 16 آذر بود فکر کنم یا قبلترش بود، داشتم پیاده سر 5-6 صبح دیدم که دو سه تا مأمور، حالا یادم سپاه بودن ناجا بودن فکر کنم، سلاح و تجهیزات و فلان دارن شور اشک میزدن. اصلا یه قیامتی اشک میریختن. بعد آدمو هنوز ندیده بودم، اصلا نمی‌دونستم اون پایین چه خبره. حدس می‌زدم از جمعیتی که داره میره اون پایین شلوغه، ولی فکر نمی‌کردم اون حد جمعیت باشه. اومدم پایین شهاب قیومی رو دیدم. آره لحاظ کنید. اومدم دیدمش رو گفتم سلام و عبا پسالی خوشید کنید. دیدم حواست به این سوژه ها باشه. اون وقتی بود که روز دوم جنگ بود. وقتی بود که بذار یه تصویر گریان، حداقل این عکاسه دیگه، بذار یه تصویر گریان از یه آدم سلاح به دست داشته باشیم. اصلا مهم نیست این کجا خرج میشه ها، اصلا مهم نیست که بگی این کجاست، عکس دیگه. بذارین یه جایی یه وقتی کار کنه، بذارین یه عکس با اون تجهیزات و زره و فلان، بذارین اشکم داره میاد، M16 هم گرفته دستش، بذارین باشه. من فکر میکنم به عقل خودم، عقل اون ساعت خودم، فکر میکنم که این تصویر یه جا کار میکنه. تصویری که نشست نوشتی کجاش کجا کار میکنه؟ جواب نده لطفا، هیچی نباید بگیم. چون میدونید متوجه این من چیز شدم که هر چی میری جلوتر کار خودت سخت‌تر می‌کنه. مرسی که نوشتی. دوست دارم خوب بنویسی. به اون کسایی که برات دست می‌زنن توجه نکن، به من توجه کن. من نکته‌شو باید بفهمم دیگه. من دارم وقتی سوال می‌کنم به این معنی نیست که جواب بدی جان سری. به این معنی است که برای خودت سوال تکرار بکنی. آره، برای اینکه وضعیت این بدتر نکنم برامونی، همینجوری وضع خرابه. برای این که اصلا به من توضیح نده. وقتی که من این سؤال رو از دست میکنم بگو که او پس من نتونستم برسیم، پس مثلم کار نکرده. خانم مهربان مثلش رو خوند، گفتیم چرا اینجوری شد؟ خودش گفت پس اگه سؤالتونه پس کار نکرده مثل دیگه. ببین خودش ما آقای ابراهیم خلیل الله خلیل خون گفتیم گفتم که ازش پرسیدیم، گفتیم آقا کار نکرده ها، من مادر بزرگ ندیدمش، من احساس تو رو نفهمیدم، چرا اینقدر دوستش داری؟ اوکی مادر بزرگ تو دوست داری، چرا دوست داری تفلک تازه عروس رو بردارید ببری پیشین بنده خدا؟ کار نکردم. حکایت شما هم اینه. حالا به واسطه اون ایدئولوژیک بودنش چهار تا شلاق هم اضافی دارید. کی قرارت بخونه؟ واسه مردی. چرا نمیاد؟ چرا نمیاد؟ خانم حسین مردی بچه موقعی که میخوایم یه چیزی بنویسیم یه ایده زیاده من میخوام درباره گریه کردنم توی روزه بنویسم. این خیلی چیزا رو برای شما شفاف میکنه. من میخوام درباره رفتنم به مراسم به یه جایی که قراره نمیدونم بهش چی میگن رهبر درباره رهبر یه اجتماعی که مربوط به رهبر شهیده اینجوری بگیم بکنم این معناش باشه ویدیو روز اول حداقل این بود میخوام در مورد این بنویسم. این یه چیزایی رو برای آدم خوب ایدا میکنه. قبلی کی بود میخوام دو سه تا بگم. من در مورد رابطه‌ام با مادر بزرگم میخوام بنویسم. من درباره عشق گم شده میخوام بنویسم. در مورد فقدان نه اصلا این موضوع، این الان موضوع دیگه، من موضوع گریه کردن در روزه است، خیلی واضحه. ببین خود این، خود اینا مدل نوشتار رو معلوم میکنه. خیلی راست شده خواهی، خیلی برام عجیب بود چیزی که نوشتی. بچه برید سراغ جزئیات. یعنی تو داری در مورد چی حرف میزنی؟ داری در مورد عواطفت و عقایدت داری حرف میزنی؟ خب اینو رهاش نکن، فضا رو برای من این شکلیش کن. اوایلش که اصلا بذار کنار، اصلا چی نوشتی اوایلش؟ برای من درگیر این موضوع بکن، به من نشون بده که اون دختره ثریا نشسته بود گریه میکرد، چجوری خودشو داشت زخمی میکرد، اقدس فلان میکرد، اون یکی فلان، اینا رو به من نشون بده. دوربین مداربسته رو گذاشتی اینجا، اینم حسینیه، نیک ملت دارن گریه میکنن. من حس خودت هم حسی ایجاد نمیکنه که ادامه بدی. چرا باید ادامه؟ اگه ادامه میدادی میگفتم تو خیلی سختی کشیدی تو تعوردی. مدرسه خاص، مدرسه اسلامی میرفتیم. ببین وارد این بخشش نمیخوایم بشیم. من وارد این نه آقا، حسش دیگه میگه که به این که میگه، این که میگه، این که میگه، این که میگه، این که میگه خانم محترم، این که خانم صدرایی میفرماین، این شو تو رو باید میخوان، این که خانم صدرایی میفرماین، اگه تو وارد جزئیات بشی در میاد، وارد جزئیات بشی فقط داری یه حس کلی داری به من میدی، یه فضای کلی داری درست میکنی. تو گریه کجا دیدی؟ گریه کجا دیدی تو؟ اون موقع تو اون سنی که بودی گریه کجا دیدی؟ گریه مادرتو دیدی، با مادرت شب محرم رفتی روزه، رفتی مسجد، اونجا گریه دیدی. به قول خودت بچه مدرسه، ببین میخواد این همانی درست کنه برای خودش، میخواد خودش رو شبیه مادرش بکنه، چون دیده پیش مادر این اعتباره، تو روزه و مسجد و جلسه آدم بزرگا اعتباره. میگه حالا من میخوام اون اعتباری که اونجا میفهمه دیگه، میفهمه من باید برای امام حسین گریه کنم. چرا گریه کنم؟ چون مامانم گریه میکنه، چون شبا میریم اونجا خودشونو خنج میکشن به صورتشون، پس منم باید گریه کنم. میخواد برای اون نقش مادرانه، نقش آدم بزرگی رو تو مدرسه بازی کنه. نمیتونم. آره شما راست میگین، مگه بچه مدرسه‌ای من گریه میکنه برای من؟ بچه دبستانی من گریه میکنه برای مادر؟ برای کی؟ برای امام حسین. ولی این میخواد نقش اینا رو باید در بیاری تو. تو چرا میخوای برای مادر بزرگ؟ بابا خدا بگم برای مادر بزرگش صلوات بفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. ببین ایناست که متن متن میکنه، ایناست که منو میاره رو تجربه. بگو که حالا اینا رو باید بری پیدا کنی تو خودت، بعد وقتی که پیدا بکنی جمع کردنش راحت تره، یعنی راحت تره که درست تره اتفاق میفته. سوال داشتی؟ بخونی شما. اونی که ببخشه، اونی که بچه، اونی که بچه بود آب نبات تو مشته شد، مال کدومتون بود؟ به خدا بخون اینجا شلاق بزنیم. خب بخون. خب الحمدلله بسات جوره، بفهمید خانم پهلوانی.
دارم درس میدم. شستش رو روی در خودکارش محکم فشار میده و انگار انگار کیلومترها عقب رفته. به کلاس برمیگردم، در ماژیک روی میز رو میبندم. آیسان وسایل رو جمع کن برو. صدام سختی به گوشام میرسه. بچه ها همه تون وسایل رو جمع کن. استرس نگیری، ولی اسرائیل به اون هم بکرد.
دست شما درد نکنه. تمام شد؟
نه ادامه دارم. روز مدرسه است که جنگ شد. همه؟ 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 همه؟
چی شده؟ ببینید اونایی که فاجعه دوست داشتن کجای مجلس نشستن؟ اونایی که دوست داشتن اتفاق بزرگ، اتفاق بزرگ. آها بگین دیگه چی شد؟ نهولدو چیکار کرده؟ اتفاق، اتفاق بزرگیه دیگه، جنگ شده. داره توی روند روایت داره چه اتفاقی میفته؟ ایکس میکس و اینا هست. همه چیز ساده اتفاق میفته. یه پارادوکسی داره گویا. ما الان توقع داریم که او این خبر انفجار، خبر حمله رو که داده راوی معلم الان به هم بریزه، اتفاق فلانی بیفته، ولی میبینیم که داره کار خودش رو میکنه. میبینی هیجان زده نمیشه نویسنده راوی، هیجان زده نمیشه، فکر نمیکنه که بذار من با پرش کردن، با پرتاب احساساتم پیش ببرم کارم. در این اتفاق نمیفته. میگه آقا فاجعه رخ داده، اومده در که ما مثلا فکر کنم نصف، حالا توی این بحثی که خوندم فکر کنم از مثلا چه میدونم چی بهش میگن، نصف چی میگن فارسی چی میشه، از وسط قصه میفهمیم، از وسط قصه میفهمیم که یه فاجعه رخ داده دیگه، اتفاق بزرگ. میتونست بگه که زندگی معمولی، میتونست بگه که آره اومد در زد، نازم اومد در زد، گفت آیسان بره بیرون، چرا مامانش اومده دنبالش فلان، بعدم برگرده ادامه درس و اصلا ماجرا موضوع جنگ نیست، اصلا داره یه اتفاقات دیگه میفته، داره یه فضای دیگه از مدل مثلا خانم مهربان، از اون مدل ها که داره اتفاقی توش نمیفته. ولی اینجا ما فاجعه رو داریم، ولی مواجهه راوی با این فرق میکنه، مواجهه با این با فاجعه گون نیست. ببینیم بچه های اون شناخته از خود، اون که من باید خودم رو تسلط داشته باشم، احساسات خودم رو بشناسم. نویسنده چیه اینجا؟ نویسنده چیه به نظرتون موقعی که میفهمه جنگه؟ قبلش چیه؟ یه معلمی داره درس میده که چه حالی داره؟ آها مثلا درسه براش چیزه دیگه. اصلا نویسنده میاد با درس هم شروع میکنه، نمیگه سر کلاس داشتم درس میدادم، داشتم ریاضی فلان درس میدادم، اصلا میاد قشنگ کنه ماجرای درس از اون عبارتهایی که سر کلاس استفاده کرده میگه، برای اینکه من اوریان با موضوع مواجه بکنه. آها اینو دارم میگم، ها دارم ایکس دو میکس دو دارم میگم، ها اومده در زده یه ایکس دوی دیگه تازه درست شد. بعد اینکه میفهمه چیه؟ آه داره درس میده، درس براش مهمه، در میخوره، کلافه میشه، پرت میکنه، میره، تصویرها هم داشته باشیم، پرت میکنه، میره فلان، و وقتی که برمیگرده چه اتفاقی افتاده؟ چیه؟ چه آدمی هست؟ من به نظرم هنوز سردرگمه، هنوز گیجه، سردرگم اینجوری بگم، گیج کلمه بهتره. آره هنوز میخواد ببینه که داره چه اتفاقی میفته، جنگ شده، احتمالاً ذهنشون فجایع جنگه. دوم اینکه من الان با اینا چی کار کنم، و اولین حرفش اینه که
آره
آره استرس مضاعف و حمایتگری کنه دیگه، میگه همتون برید، اون مادرش اومده شما هم پاشین برید. ببین توی ایناست که آدم شخصیت رو پیدا میکنه، توی ایناست که آدم خودش رو تعریف میکنه، آدم پیدا میکنه که او من آدمی هستم که دارم خودم رو روایت میکنم دیگه، من انسان روایتگر که میتونم خودم رو روایت کنم، اینجوری هم که در موقع بحران واکنش هم اینجوریه و دیگه کسی نمیخواد بخونه. خسته نباشید.